بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. به راستی این دو بیت حافظ که بود آیا که در میکده ها بگشایند، گره از کار فرو بسته ما بگشایند، اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بگشایند. حکایت تاریخی ماست. تکلیف و تدبیر دو افق ممکنه حیات اخلاقی است. تدبیری برآمده از جان آگاه و آزاد کسانی که دل در گرو هستی و حیات خودشون و جهانشون و زیست جهانشون دارن، و تکلیف که برآمده از حکم تحکمی جانهای سنگینی است که اساساً انسان رو همواره در افقی دیگر، در افقی فراتر از جان و جهان و زیست جهانش تفسیر میکنه. تفسیر انسان و جایگاه هستی شناسانه اوست که هر یک از این دو رو ممکن میکنه. اگر انسان هستی یا هستندگی آگاهانه آزادانه خلیفه گون و فارغ بال داره، نمیشه حکم اخلاقی رو برای او در افق تکلیف تعریف کرد. اما اگر انسان هستی یا هستی مندی داره که فرو بسته، ناآگاه، ناتوان و نیندیشیده هست، او میبایستی محکوم احکام تکلیف آوری بشه که جان و جهان رو برای او معنی میکنه و او عاجز از فهم و هر کنش انسانی بایستی بپذیر. این نشون میده که هست و باید چقدر تنگاتنگ با هم و در کنار هم تفسیر میشن. این نشون میده که حتی تعیین افق کنش بر مبنای تفسیر افق بوش یا بودن رخ میده. تعلیق باید و جدا کردن اون از هست بودن آدمی یک مشکل ایجاد میکنه که ناشی از بیبنیادی حکم در ساحت اخلاق میشه، در ساحت سیاست میشه. و از سوی دیگر بنا نهادن بایدها و نبایدها بر هستها باز انسدادهایی رو رقم میزنه، به ویژه اونجایی که بر سر تفسیر هست و نحوه استنتاج باید از اون اختلافها و تمایزها شکل میگیره. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. و سرگیجه اندیشگانی انسان رو احاطه میکنه. خود این سرگیجه لزوم اهتمام مجدانه و متافیزیکی رو نسبت به مفهوم جهان، زیست جهان و تدبیر جهان فزونی میبخشه، اون رو تعلیق نمیکنه، اون رو به فراموشی نمیسپره، بلکه بالعکس ناچارمون میکنه که اون رو جدیتر بگیریم و به اون جدیتر بیاندیش. مرلوپونتی دوست داشتنی گفته بود که برای آن که به هستی بیاندیشیم نمیتوانیم موقعیت انسانی خود را رها کنیم، بلکه بالعکس میباید بیش از پیش در موقعیت انسانی خود فرو رویم، بدونیم کجاییم، کییم و چه کاره ایم و بایدها و نبایدها در اینجا مستقر و استوار میشه. بایدها از خلأ نمیاد، بایدها در هستی استنتاج میشه. اما همواره دعوای فیلسوف ها برسری نبوده که بایدها در هستی استنتاج میشه یا در هستی استنتاج نمیشه. اونها برسر چیز دیگری با هم دعوا میکردند. اونها میگفتند بایدها از هست استنتاج میشه یا نمیشه. و این دقیقا فرق از و در به نظر من خیلی مهم. خود این دانشجوی فلسفه که در این سالها به مسئله فکر کردم، فکر میکنم بایستی صورتبندی رو عوض کنیم. بایدها از هستها استنتاج نمیشه، بایدها در هست استنتاج میشه، چنانکه اجمالا گفتم اما تفصیلا هم خواهم گفت. اما بگذارید ببینیم اونهایی که در باب استنتاج بایدها از هستها سخن گفتن دقیقاً چی گفتند و چه چیزی توی ذهنشون میگذشت. مرحوم طباطبایی که جان آگاه و آزادی داشت و دوستان آزادگی چیز مهمی، در قرآن کریم میفرماید که ما انبیا رو ارسال کردیم که زنجیر از پای انسان‌ها باز کنه، نه اینکه اونها رو به زنجیر بکشن. چیزی که بوی آگاهی و آزادی و آزادگی نمیده نمیتونه از جانب خدا باشه. استجیبوا لله و للرسول لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو در برای چیزی که شما رو زنده می کنه. و زندگی چیست؟ بهمنیار در تحصیل گفته بود زنده یعنی در راک فعال، بفهمه و کنش کن. اگر قید به آگاهی و آزادی زدی، زندگی رو محدود کرد. و اگر جان آزاده رو با فروبستگی احکام نیندیشیده معامله کردی، چندان خوشبین نباش که احرار و سعادتمندی. مرحوم طباطبایی میگه که اخلاق و تعابیر اخلاقی ادراکات اعتباری هم. من باید امروز راستگو باشم. من باید امروز عدالت بورزم. این حکم. اما اعتباریه. به چه معنا؟ به این معنا که راستگویی چیزی تو خارج نیست، مثل این تسبیح گسسته یا این دل شکسته. حالا بذار قافیه همون هم درست باشه. بلکه در اضافه فاعل مدرک و واقعیت عالم تقرر پیدا میکنه. این خیلی مهمه که شما متوجه بشید چقدر این مفهوم بنیانهای حکمت متعالیه رو داره در خودش. در باب وجود مستقل و رابط و رابطی حتما خوندید. بازم بخون. اما این اعتبار همچینم رو هوا نیست. من میگم راست باید بگم یا عادل باید باشم یا باید مالیات بر ارزش افزوده رو زیاد کنم یا باید تورم رو کنترل کنم یا باید مجازاتی برای فلان چیز تعیین کنم یا باید یا باید های دیگرها، درسته؟ همه اینها در افق هست شکل میگیره. من باید راست بگم که راست بشنوم، چون اگر راست نگیم و راست نشنویم، زندگی بر وفق مراد طبیعی ما نخواهد. پس این اعتبار پایه در اون واقعیت داره. ریشه در اون واقعیت داره و نمیتونه جدا از اون واقعیت اندیشیده بشه. واسه همین احکام اخلاقی نمادها و نشانه هایند برای روابط نفس الامری. که سنخ این روابط نفس الامری رو برای ما تعریف میکنه. من وقتی به شما میگم باید مراقب خودت باشی، پا در هوا و بی پایه نگفتم، بلکه من به سنخی از نسبت ها و روابط عینی در نفس الامر اشاره کردم که ممکنه حضور در اون برای شما فلان و فلان نتیجه رو رقم بزن. اینجاست که یک اعتبار باید یا یک اعتبار نباید به فعل، به ما هو فعل تعلق نگرفته و بی بنیاد نبوده، بلکه از فهم نسبت‌ها و شیوه‌های واقعیت استنتاج شده. استنتاج بایدی از هست. اعتبار من میباید با سعادت و سازگاری خودم یا دیگری عجین باشه، قرین باشه، به اون رهنمون بشه. واسه همین دیگه نمیتونید بگید آقا مثلا اعتباریات انشائیاته، مثل اینکه من بگم فلانی رو من دوست دارم. نه، اعتباریات فرقش با انشائیات دقیقا اینه. اعتباریات حسب الامر واقعیت امکان صدق و کذب پیدا میکنه. واسه همین حقوقدان ها با هم دعوا میکنن. اقتصاددان ها با هم دعوا میکنن. سر این که آیا این اعتبار باید انجام بشه یا اون، لیبرال باشه یا سوسیال باشه، محدود باشه یا نباشه، فیلتر بشه یا نشه. حالا شما هی بگو آقا فیلترم بکنی فایده نداره، به هر حال بلاکچین و فیلتر شکن هست، اون کار خودشو میکنه، چون نوع هستی و نسبتی که بهش میاندیشه متفاوت از نوع هستی و نسبتی که شما بهش میاندیشی. واسه همین بایدی هم که او استنتاج میکنه غیر از باید یا نبایدیه که شما استنتاج میکنه. چون یه چیزی تو نفس الامر هست که مشترکه و میشه راجبش به توافق یا گفتگو پرداخت، میشه در باب این باید و نباید هم با هم چیکار کرد؟ به گفتگو یا توافق رسید و پرداخت. مرحوم طباطبایی لمه و بنیان این استنتاج و این اعتبار رو آوردند رو نیازهای طبیعی فرد و جمع. من فردی یا مای جمعی. و گفتند که ما در افق حیات فردی و جمعی است که اعتبار میکنیم. بایدی رو و نبایدی رو. باید آب بخورم، باید غذا بخورم، باید راه برم، باید ورزش کنم، باید راست بگم، باید عدالت بورزم، باید احترام به پدر و مادر کنم، باید عدالت اجتماعی حاکم بشه، باید برابری حاکم بشه، باید آگاهی و آزادی رو پاس بداریم. چرا؟ میشه پرسید چرا یا نمیشه؟ حتما میشه. در حالی که راجع به انشائیات دیگه نمیشد پرسید. من کدو دوست دارم. چرا؟ چون دوست دارم. اون انشاست. من باید راست بگم. چرا؟ چون اگه راست نگم اینجوری میشه. اشاره میکنید به وضعیت امور. اعتبار پا در هوا نیست. پایه در واقع داره اعتبار باید. پس باید از هست استنتاج شد یا نشد؟ بله شد. هیوم که حقیقتاً جزو نوابق تاریخ اندیشه است و دوست و دشمن به نبوغش اعتراف میکنن، داشت به این میاندیشید که واقعا میشه باید و از هست استنتاج کرد یا نه. آیا واقعا ممکنه که بایدی رو از هستی استنتاج بکنیم؟ در حالی که خود شما فیلسوفان، خود شما بزرگان، خود شما اکابر شما گفتین مقدمات و نتیجه باید سنخیت داشته باشن، باید از یک جنس باشن، اگرچه نتیجه تابع اخص مقدماته ولی نهایتا تابع مقدماته. اگر در مقدمات عنصری بود به نتیجه منتقل میشه، اگر نبود نمیشه. حالا بین هست و باید چه سنخیتی؟ هست ها از سنخ هستان، باید ها از سنخ بایدان. چجوری میشه از هست ها باید ها را نتیجه گرفت؟ بنده خدا فکر میکنه فیلسوفه. آسپرین برای فلان مرض خوب است، من فلان مرض را دارم، پس باید. باید از کجا آمد یه ها؟ نتیجه تو باید تابع مقدماتت باشه، پس چرا یهو یه باید به این اضافه شد که نتیجه تابع مقدمات دیگه نیست؟ ما دوستار عدالت هستیم، پس باید عدالت. خب این باید از کجا آمد؟ از اون مقدمه در نمیاد، چون تو مقدمه چیزی به نام باید وجود نداره، همش هسته. مثل اینه که میدونید چی بگم؟ مثل اینه که بگم من یا تو یا سقراط حیوان ناطق است، حیوان ناطق میمیرد، پس سقراط باید بمیرد. چه دلیل آخه؟ چی میگی؟ چیه این حرف؟ هیوم به این فکر چجوری از اون این در میاد؟ باید میان مقدمات و نتیجه سنخیت باشه. کو عبارتش بسیار تکان دهنده است و این یک پاراگراف در تاریخ تفکر نقش بسیار مهمی بازی کرده، حتی در فلسفه اخلاق تحلیلی معاصر، در مور، در سیجویک. باید دیگه بخونیم. من در نظام اخلاقی، در هر نظام اخلاقی که تا کنون برخوردی با آنها داشتم، ملاحظه کردم که مؤلف تا جایی با روش معمول استدلال میکنه و نخست به اثبات وجود خدا و سپس بیان نظریاتی در باب ویژگی های انسان دست میزن، بعد ناگهان و با کمال شگفتی با گزاره هایی مواجه می شوم که به جای روابط معمول است و نیست، از روابط باید و نباید شکل می گیرد. این تغییر اگرچه به چشم نمی آید اما نتایج ماندگار دارد. باید دلیلی برای استنتاج این رابطه جدید از روابطی تماما متفاوت یافت. باید بفهمیم که تمایز رذیلت و فضیلت را نمیتوان بر اساس روابط اعیان یا شهود عقلیان ها توضیح داد. من دیدم که بخاری خونه رو گرم میکنه، باید برم بچسبم به بخاری. این باید از اون در نمیاد. یکی هم عکسش رو نتیجه میگیره، میگه نباید برم بچسبم به بخاری، دقیقا چون گرمه و خطرناک. خب معلومه باید و نباید از این بخاریه و اینکه گرم میکنه استنتاج نشده. اون از سنخ هسته، این از سنخ بایده. باید ها و نباید ها باید از یه جای دیگه آب بخورن. دوستان متوجه باشن، بهش فکر بکنن. کانت عزیز وقتی حکمت نظری رو از حکمت عملی جدا میکنه، نیم نگاهی به هیوم داره. شاید هم نه نیم نگاه، قشنگ اینجوری برگشته داره به هیوم نگاه میکنه. نیم نگاه نیست، نگاه تام و تمامه، نگاهی با دل و جانه. چون هیوم همون کسیه که او رو از خواب جزمیت بیدار کرد و مترجم و ناشر آلمانی کتاب هیوم چه بزرگ مردی بود که در مقدمه ناشر بر اون کتاب نوشت: امیدوارم این کتاب کسانی را از خواب جزمی بیدار کند. و جمله کانت ناظر به همین جمله ناشره. هر استدلالی درش یک هستی به کار میره. شما میگید استدلال و استنتاج یعنی بیان چند گزاره خبری که از کنار هم قرار گرفتنشون یک نتیجه به ضروره حاصل میاد. سقراط انسان است، انسان میراث، میراث پس سقراط میراث. گیاه نامی است، هر نامی قاضیه دارد، پس گیاه قاضیه دارد. اگر باران ببارد زمین روباز خیس می شود. باران میبارد پس زمین روباز خیس میشود. همه هم از سنخ هستن. حالا یهو این وسط شما یه باید میگی. میگید که اگر ضرب مغزی شدی و هموتوم در جمجمه‌ات تشکیل شد، باید سی تی اسکن بگیری. یهو یک طرفدار طب سنتی میاد چی میگه؟ میگه اصلا سی تی اسکن لازم نیست، من دو سوته برات با یه دمنوش درستش میکنم. نه سی تی اسکن لازم داری، نه باید این دمنوشو بخوری. نشون میده باید و نباید اصلا ربطی به اون هست و نیست نداره، از اون در نمیاد، از یه جای دیگه در میاد. مرحوم حائری یزدی که حقیقتاً فیلسوف بود، ولی به هر حال هر کس ذهنش یک توانایی داره دیگه، یه جایی خب زیاد میزون نیست حرفاش، ولی نمیشه انکار کرد که مجدانه اهل اندیشه بود، متافیزیسیان بود، بزرگ بود، درس خونده بود، فقه خونده، اصول خونده، فلسفه خونده، اسلامی خونده، غرب خونده، عرفان خونده بود، چیز فهم بود. تو هر چیزی هم شک کنید، در چیز فهمیش شک نکنید. ایشون حالا میخواد اینو بر ما توضیح بده. نه، باید به هست ربط داره، من برای توضیح میدم این یعنی چی. انکارش نکن، سعی کن بفهمی که وقتی شخصی مثل مرحوم طباطبایی یا فقهای ما میگن باید از هست استنتاج میشه، این یعنی چی. یا اینو با هم گفتگو بکنیم ببینیم این از کجا در میاد، این یعنی چی اصلا. تا نفهمی یعنی چی حق نداری انکارش کنی. تو فکر میکنی استنتاج باید از هست یک استنتاج گزاره‌ایه، یک استدلاله و مقصود از استنتاج رو استدلال میفهمی. آقا مراد این نیست، اصلا مراد این نیست. گزاره نیست مسئله، که شما بگی بین مقدمات و نتیجه باید سنخیت باشه. استنتاج باید از هست یک مسئله اونتولوژیکه، نه یک مسئله اپیستمولوژیک یا لاجیکال که شما گیر به ما بدی که برادر من آخه چه وضعشه که باید و داری از هست استنتاج میکنی، باید سنخیت بین مقدمات و نتیجه باشه. نیست، درست میگی، اما تو نمیفهمی هیوم که وقتی میگم باید از هست استنتاج میشه، منظور یک استنتاج به این شیوه منطقی نیست، مسئله یه چیز دیگه است. مسئله چیه؟ ایشون میگن اولا بایستی های اخلاقی هم مانند بایستی های منطقی کیفیاتی هستند که نسبت و روابط هستی ها را تبیین و توصیف می کنند و به نتیجه از کیفیت های هستی ها به شمار می روند. یعنی به جای گزاره ها و نظام های گزاره ای برگرد به متعلق، برگرد به عین. تو کجایی؟ من تو جهانم. جهان چی داره؟ جهان هست، اشیاء مستقل و نسبتهایی توش حاکمه. تو هم طرف نسبتی؟ بله، منم طرف نسبتم. چجور طرفی هستی؟ من طرف فاعل مختارم. میتونی نسبتی برقرار بکنی؟ بله، منم میتونم نسبتی برقرار کنم. بایدها و نبایدهای گزاره‌ای حکایت هایی از انها نسبت هایی که توسط من در جهان من و بر محور هستی من شکل می گیرن. پس اون گزاره رو به ما به ازا برگردون، اون گزاره رو بیار در ساحت و در افق واقع بفهم که بتونی مفهوم استنتاج باید از هست رو چه کار کنی؟ توضیح بدی. ثانیه، تفاوت میان هستی هایی که در قلمرو اخلاق واقع می شوند و هستی هایی که بیرون از این قلمرو جای دارند اینه که گروه اول هستی هایی محسوب می شوند که از مبادی فاعلی با شعور و اراده صدور میپذیرند و گروه دوم آن گونه هستی هایی هستند که از مبادی عدیم الشعور. ببینید، شما میگید من گذاشتم آب در 100 درجه جوشید، شما باشی نباشی، هیچ فاعل مختاری هم نباشه، این آب در 100 درجه میجوشه. به این میگید چی؟ به این میگید هست، رابطه ای از سنخ هست. حالا شما میگید من باید برای اینکه چای بخورم بذارم آب رو 100 درجه بجوشه. اینجا دیگه یه باید میاد که یه طرفش یک فاعل ذی شعور و ذی اراده است. پس آقا وقتی ما میگیم استنتاج باید از هست، داریم به یک نسبتی در واقعیت اشاره میکنیم که طرف نسبت یه آدمه، مثل من، مثل شما، که ذی شعور و ذی اراده است. سنخ رابطه وجودی که او برقرار میکنه رو بهش میگید چی؟ بهش میگید باید. پس تنها عاملی که هستی ها را به بایستی های اخلاقی موصوف میکند علم و اراده انسان هاست که علت فاعلی این هستی ها به شمار می رود. انسان ورزش می کنه، باید ورزش کنه، انسان راه می ره، باید راه بره، انسان تنفس می کنه، باید تنفس کنه. باید نه یک گزاره. آقای هیوم بفهم، باید یک گزاره نیست که من بخوام از این گزاره گزاره دیگه استنتاج کنم تو بگی آها آخه اینا که سنخیت ندارن، تو چجور میخوای اینا از اون استنتاج کنی؟ حق با توه، ولی استنتاج این نیست، یه چیز دیگه است. شما در حالی که به چیزی یا شخصی عشق می‌ورزید و نسبت به مطلوب خودتان مبتهج هستید، اراده و تصمیم می‌گیرید که به نحوی از آنها با مطلوب و معشوق پیوند حاصل کنید و این اراده که شوق مؤکد است شما را به سوی مطلوب تحریک می‌کند و برای نیل به مقصود به فعالیت‌های جسمانی وامی دارد و حتی هنگام اراده و تحریک عضلات گاهی از مخاطرات هم نمی هراسید و به هر اندازه که اراده و تصمیمتان استوارتر و قویتر باشد تحرکات جسمانی شما بیشتر. باید برم برسم، سنگم از آسمون بباره، من باید برم. در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مجنون بخواد یا نخواد اعتبار میکنه، باید برم، باید رفت. به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند، فکنده کوله بار زاد ره بر دوش، گرفته چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در اون مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگندر، حدیثی کش نمیخوانی بر آن دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سربر کنی قوغا، اگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت و بی فرجام، من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. باید رفت. تصور اون غایت، راه نوش و راحت و شادی، راهی که به ننگ آغشته است، نیمی ننگ و نیمی نامه، و راهی که به آسمان ها میره و در افق اون معنادار میشه، تعیین میکنه که ما کدوم رو بریم. اعتبار باید یک اعتبار در ساحت گذاره ها نیست، یک اعتبار در حیات ما که ناظر به مطلوب ما، مقصود ما شکل میگیر. افعال و حرکات و رویدادهایی که از فرد مسئول تحقق مییابد، چه در جهت فعل و چه در جهت ترک فعل، همه از پدیده های هستی است. پس بیا تو ساعت هستی، باید خودش از سنخ هستیه، چون از سنخ رابطه است، چون از سنخ فعله، فعل فاعل مختار آگاه آزاد، و از مبادی علیش سرچشمه میگیره. یعنی هزاران سلسله علل هست، داخلش یک علتی به نام علت مختار هست، دخالت اختیار او در جریان علیت هست رو به باید تبدیل میکنه. افعال و رویدادهایی که از این عامل مسئول سرچشمه میگیره، قبل از اینکه صادر بشن موصوف به بایدن. باید برم، باید بیام، باید بخورم، باید بخوابم. ولی وقتی رقم خورد میشه هست، من خوابم، من دارم حرف میزنم، من دارم میگم. و پس از صدور، چون از حیطه قدرت و اختیار عامل مسئول خارج است، موصوف به استی و هستی می شود و این هستی پس از صدور موضوع پیامت ها و پاداش ها و ملامت ها و تحسین هاست که آنها هم خود نوع دیگری از پدیده های هستی هست. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی داره به نحو نفس الامری اینو میگه آقای حائری یزدی، میگه اگرچه باید ها و نباید ها به حمل اولی باید و نبایدند، ولی به حمل شایع هست و نیستند. اگرچه به اعتبار فاعل مختار باید و نبایدند، ولی به اعتبار تکوین هست و نیستند. صفتهای اراده و اختیار و قدرت که در سلسله علتهای این افعال و رویدادهای اختیاری انسانند، همه مانند خود افعال از گروه هستها و از مراتب حقیقت وجودند. مفهوم اصطلاحی بایستی پس چیه آقا؟ پاسخ میدم، همان ضرورت و وجوب به ذات یا بلغیره. کاملا تفسیر انتولوژیک کرد. باید چیه؟ باید یک نفع هستیه که ضرورت بلغیر پیدا کرده. فاعل مختار در سلسله علل فعلی رو رقم میزنه. مادام که رقم نزده میشه باید. به محض اینکه رقم زد دیگه هسته. خود اون اراده هم هسته. پس باید یک شأن از علیت هست هاست. همین. انتولوژی کرد. آقا مسئله رو از منطق در آورد برد تو انتولوژی. ولی آیا با این کار مسئله رو از اخلاقم در نیاورد؟ دقت میکنی؟ یعنی با همین تفسیر کمک نکرد که ما مسئله اخلاقیمونو کلن از دست بدیم و دیگه اصلا مسئله تموم شد. خب دیگه باید ها از سنخه هستن مشمول قواعد علیتن، حالا ما این وسط ما چه کاره این؟ پس آخه بایدی که تو اخلاق بحث میکنیم این نیست، لااقل یه چیز دیگه است. ولی بذارید ببینیم دقیقا ایشون چی میگه. ایشون اینو میگه، میگه مفهوم اصطلاحی بایستی ضرورت و وجوب به ذات یا بالغیر است که از شدت و اهمیت هستی حکایت میکند، منتها در هستی هایی که تحت قدرت و نفوذ ماست بایستی تنها به آن وجودهای بلغیر یا وجوبهای بلغیری اختصاص دارد که عامل ایجاد آنها موجود ذی شعور و صاحب اراده و دارای مسئولیت عقلانی است و این گونه هستی ها که نامشان بایستی های اخلاقی است از روی ضرورت اراده تحقق و واقعیت میپذیرند. آقا سوال، آقای حائری یزدی سوال، مسئلتون یا شیخ، شما میخواستید برای ما تعیین کنید که باید از سنخ اخلاقی در مقام امکان چیه، اما الان چیزی که شما به ما گفتید این بود باید یک ضرورت به شرط محمول داره، به نحوی که در سلسله علتها ضرورت پیدا کرده و به محض تحقق از سنخ هسته. دو تا سوال پیش میاد. اولا آیا از این طریق میشه اخلاق رو تبیین کرد؟ نه، ما مسئلهمون مسئله اخلاقه. با این حرف شما فقط به نحو انتولوژیک گفتید وقتی یه باید اخذ شد و محقق شد به نحو انتولوژیک وجوب بلغیر داره. خب باش، حالا که چی؟ الان شما راست بگیم بعد از اینکه گفتی وجوب بلغیر داره، دروغ بگیم؟ ما مسئلهمون این بود باید راست بگم یا دروغ. شما مسئله رو کردی این، تو چه راست بگی چه دروغ بگی، این دروغ و راست تو بنابر تو در نسبت با تو وجوب بلغیر داره، محققم که شد از سنخ هسته. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. خب که چی حالا؟ کل دعوا سر اینه که من چه کار کنم؟ تو به من میگی ببین تو هر کاری هم میخوای بکن، تو هر کاری که کنی وجوب بلغیر داره. خب واقعا که چی؟ این استاد بزرگوار که حقیقتا عمیقه در تحلیل هاش، حتی در اینجا هم داره درست میگه، اما چیز درستی که میگه به درد ما نمیخوره. توی ساحت دیگه است، توی وادی دیگه است، توی یک افق دیگه داره طرح میشه. اصلا ایشون به باید اخلاقی بیتوجهه، باید و نباید و برده انتولوژیک کرده. میگه ببین، تو وقتی اعتبار کردی که مثلا باید اینو برداری یا باید مثلا اینو برداری، این باید تو به این فعل تو یه ضرورت میده که این ضرورتش بلغیره. خب باش، حالا من باید اینو بردارم یا بر ندارم؟ نمیدونم. آقای سروش هم کتاب دانش و ارزش رو نوشت که نشون بده استنتاج باید از هست سخن بی پایه و اساسی، بی ربط. که چی؟ مگه میشه؟ انار خوشمزه است، حالا باید بخورم یا نخورم؟ شلغم برای سرماخوردگی خوبه، باید بخورم یا نخورم؟ یکی میگه باید بخوره، یکی میگه نباید بخوره. هر دو هم درست. هیچ ربطی هم به این نداره که به سرماخوردگی ربط داره یا نداره. باید ها چه ربطی به هستا دارن؟ سلسله استنتاج باید ها تو خود باید هاست تا برسی به باید های نخستین. سلسله استنتاج هست هم تو خود هستاست، باید بری برسی به هست نخستی. تو این دو سلسله هیچ هست و بایدی به هم نمیخوره. کروکودیل چه رفتی به گل رز داره؟ اگر ما بیایم فکر کنیم هست ها رو علوم میگن یا متافیزیک میگه، فلسفه میگه، و خوب مداقه کنیم، متوجه میشیم که هیچ بایدی از هیچ هستی در نمیاد. ایشون در اخلاق خدایان ببینید چی میگه. اگر با صد قید جدید نام طبیعی فعل را مقید کنیم، آقا یک اتفاق طبیعی هست به نام این که مثلا در پروسه تغذیه ما لذت میبریم، هزار تا قید دیگه هم به این بزنی به این نمیرسه که باید غذا خورد. اون بایده از این در نیومده، از یه جا دیگه است، برو اون یه جا دیگه رو پیدا کن. باز هم نام طبیعی به دست خواهیم آورد، نه نام اخلاقی، و همچنان به فعلی خواهیم رسید که دو نوع روا و ناروا خواهد داشت. بعد در دانش و ارزش چی میگه؟ احکام اعتباری با افکار حقیقی رابطه تولیدی داشته باشند، چرا که حقایق تابع ما نیستند اما پندارها تابع. آقا ببین، شما بخوای یا نخوای آب تو 100 درجه میجوشه، ولی اینکه شما باید چای بخوری یا نخوری چه ربطی به جوشیدن آب تو 100 درجه داره؟ شما میگی نه، آب بر پروستات خوبه. خب بازم فقط مثلا چای فقط چای برای پروستات خوبه؟ هزار تا چیز دیگه هم هست برای پروستات خوبه. چرا چای رو اعتبار کردی؟ برو اون هزار تا چیز دیگه رو اعتبار کن. معلومه اون بایده ربطی به این هست نداره. از دل این در نمیاد. آب مثلا چایی، آب در 100 درجه میجوشه، چایی برای پروستات خوبه، پس آبو بذار بجوشه. هیچ کی تا الان تو عمرش اینجوری حرف نزده. والا ما که چای میخوریم بی علت و بی سبب میخوریم. حالا ایشون داره درست میگه. بعد ادامه میده، وقتی بخواهیم از بایدها و پندارها پلی به حقایق بزنیم، لازمش این است حقایق به فرمان اغراض ما باشن و در برابر امیال ما به خدمت ایستن و به تبع تغییر حال و روحیه ما تغییر چهره و حالت بدهند، و این البته در شأن حقایق نیست. در برابر هر واقعیت خارج، در برابر هر واقعیت خارجی دو نوع حقیقت میتوان، دو نوع تصمیم میتوان گرفت و دو نوع انتخاب میتوان داشت: یا طرد و قبول آن، یا طرد آن یا قبول آن، و هیچگاه خود واقعیت خارجی نوع انتخاب رو تعیین نمی‌کنه. واسه همین شما می‌بینید دو نفر با یک نیت دو کار مختلف انجام میدن. یکی برای اینکه ما سعادت بکشیم، ما به سعادت برسیم، آگاهی آزادی ما رو محدود می‌کنه. یکی برای اینکه ما به سعادت برسیم، آگاهی آزادی ما رو تضمین می‌کنه. هر دو هم دارن به چی استناد میدن؟ به هست. میگن تو باید سعادتمند بشی، منم اینو میخوام، هست باید اینو باید. نشون میدیم باید و نباید اصلا رفتی به هست ها نداره، تابع اغراض، تابع پندار هاست. هیچگاه از طبیعت به فضیلت راهی نیست و از بودن چیزی به انتخاب آن پل نمیتوان زد. از فرض یک باید اصیلا نخستین نمیتوان چشم پوشید. آقا پس این باید ها از کجا میاد سروش؟ پس از کجا میاد این حکم؟ از یه باید، نه از یه هست. باید بری بگردی ببینی که اول این بایدات کجاست. اخلاق مبدعی دارد که از علم جداست و باید ها را نمیتوان تا نقطه نهایی به هست ها برگردان، و حتی عمل به احکام فطری را وقتی میتوان واجب شمرد که قبلا اصلی داشته باشیم که بگوید به مقتضای فطرت و خلقت عمل کن. شما میگید که خب آقا، خود ایشون هم تو این کتاب میگید خب آقا، با این مبنایی که شما میگید تا کجا میخوای بری؟ باید باید باید، یه بایدت به یه جای بند بشه آخه. تا کجا میری؟ تا کجا میری؟ باید باید تهش کو؟ تهش چیه؟ ایشون دوتا پاسخ میده. میگه ببین، فکر نکن من واقعیت رو کلن گذاشتم کنار. واقعیت نقش سلبی داره همچنان. دو، فکر نکن باید های منم ابتدا نداره، یه باید نهایی داریم که من میتونم به تو بگم. حالا به تو میگم، شما ببین درست میگم یا نه. ایشون میگن کشف های علمی، حالا شما اینو بکن هست های واقعی یا هست ها، چون فقط که کشف علمی نیست، گزاره های اونتولوژیک هم هست، گزاره های در باب واقع در جای دیگه هم غیر از علم هم هست دیگه. کشف های علمی هیچگاه نمیتوانند اصول اخلاقی بیافرینند، ولی می توانند اصول اخلاقی را که اجرا پذیر نیستند آشکار سازند. یعنی نقش سلبی دارند نه ایجابی. یعنی از توافق با طبیعت نمی توان درس اخلاقی گرفت، ولی از تصادم با طبیعت می توان برای اخلاقی جز. میدونید یعنی چی؟ مثلا من به شما میگم در فرایند تکامل انواع اقویا باقی میمونن. ایشون میگه حق نداری اینو استنتاج کنی که پس باید اقویا برای بقای خودشون هر کاری بکنن. ربطی نداره. یا شما میگید اگر بمب اتم بترکه یک شهر رو نابود میکنه، از این در نمیاد که پس باید با بمب اتم یه شهر رو نابود کنیم. ایجاباً علم تاثیر نمیذاره. حالا بیاید جنبه سلبی. به شما میگن باید بالای کوهی در کره مریخ قدم بزنی تا سلامتی حاصل بشه. شما میگه آقا این اصلا شدنی نیست، من همین که بیام رو کره مریخ رو میمیرم، چون هوا نیست، چون مناسب بیولوژی من نیست. اینجا علم به نحو سلبی شما رو محدود میکنه، میگه ببین بایدهای تو باید در حد تو و در توان تو باشه. علم به تو میگه که چی کار بکن چی کار نکن، ولی نه به نحو ایجابی، به نحو سلبی. میگه ببین این طریق، این مدل، این روش، این محدودیت ها رو داره، تو نمیتونی از عهدش بر، یا نباید این کار رو به انجام بدی. پس ایشون مقام هست رو یا نقش مقام هست در باید رو به نحو سلبی تعیین میکنه. دستورهای اخلاقی نماینده توقعات ما از افراد و جوامند، و این توقعات برآمدنی نیستند مگر آنکه در حوزه توانایی افراد و جامعه قرار گیرند و برای یافتن میزان توانایی یک مجموعه راهی جز شناخت علمی آن مجموعه نیست. حالا یه سوال، مگر ما وقتی داشتیم در باب استنتاج اعتبار از حقیقت حرف می زدیم فقط در باب بایدها حرف می زدیم؟ راجب نبایدها حرف نمی زدیم؟ الان میشه این؟ ایشون میگه ببین تو باید اینجوری استنتاج کنی یا این شکلی کمک بگیری، چون در حد تو نیست که رو کره مریخ دو رکعت نواز مستحب بخونی، نباید چنین حکمی باشه. سوال، واقعا این استنتاج باید از هست نیست؟ استنتاج فقط اونه؟ حالا اینی که شما گفتید دیگه استنتاج نیست؟ ایشون میگه نه، این حد میزنه به استنتاج تو، میگه نه باید. خب آقا یه پارادوکسی اینجا هست، اونم اینه شما داری شتر سواری رو دلا دلا میری جل، میگن شتر سواری دلا دلا نمیشه. بله خب میگیم خب باشه، حالا علل مبنا قبول، علل مبنا اوکی باش. حالا بگید ببینیم اون بایدی که به هیچ هستی هم مبتنی نیست و فقط بایده که در آغازگاه خودش مبناست و هیچ هستی رو به خودش راه نده، اون چیه؟ ایشون میگن که یک ارزش مطلق اخلاقی وجود داره. میخوام به شما بگم، میخوام عصا رو اژدها کنم و دریا رو بشکافم تا شما ببینید که معجزه هنوز ممکنه. یک ارزش مطلق اخلاقی وجود داره که میتوانان را به منزله معیاری عام برای خوب و بد بودن به کار گرفت. آن این است که هر کس هرچه را خودش خوب می داند اگر بر وفق آن عمل نکند سزاوار ملامت است، و هر کس هرچه را بد می داند اگر بر وفق آن عمل کند عمل کند سزاوار ملامت است. هر کی هر چیزی رو خوب میدونه انجام نده باید ملامتش کرد. هر کس چیزی رو بد میدونه و انجامش بده باید ملامتش کرد. منم اصلا اعتقاد ندارم که بایدها به هستها ربط دارن، ولی بعد راجع به دونستن بد و خوب حرف میزنم و راجع به این که اگر دونستی یه چیز خوبه یا بد بهش باید عمل بکنی یا نکنی. اگه نکنی ملامت میشی یا نمیشی، ولی بدون من به هیچ وجه به استنتاج باید از هست اعتقاد مطلقا ندارم. آگاه باش، بدون من که نمیخوام سر شما کلاه بذارم یا شتر سواری دلا دلا بکنم. من فقط کلماتو عوض میکنم، یعنی مثلا به جای هست ها میذارم هر کس هرچه را خوب میداند و به جای باید ها میذارم اگر بر وفق آن عمل نکند سزاوار ملامت است. ولی مطلع باش، آگاه باش، بدان من شخصی به هیچ وجه اعتقاد ندارم که باید ها از هست ها استنتاج میشن. هر کی هم بگه من اعتقاد ندارم دروغ گفته. درست شد؟ شما دیگه خودتون میفهمید، شما اهل فضلید، خودتون میاندیشید، بیاندیشید. این حرف ها سر و ته داره یا نداره؟ آقای مصباح، خب یک فقیه که به ساختارهای حکومتی و اخلاقی خیلی بها میده و به هر حال در نظام اندیشگانی خودش همیشه بیشتر از هست به باید بها داده، چنان که از شرح نهایت الحکمه و الهیات شفا شروع کرد، اما نهایتا با اندیشه سیاسی و اخلاقیش برای ما شناخته شد. خب ایشون که نمیتونه بگه که بایدها و نبایدها هیچ مبنایی نداره، باید یه مبنا پیدا کنه، چون اون نوع اندیشه سیاسی خواهان اینه که از طریق معقولیت و بین الاذهانیت هست بایدهای خودش رو به کرسی بشون. ایشون این ستون به هر حال اندیشه کلاسیک، یکی از ستونهای لااقل اندیشه کلاسیک هست، یک متافیزیسیان متأخر مسلمان هست که حقیقتاً به نحو کلاسیک هم خوب درس خونده بود و این ادعایی نیست که من بگم، هم اهل فن اینو اذعان میکنن، هم کتاب ها و درس ها و شروحی که بر متون کلاسیک نوشتن گویای این مطلب هست. ایشون خب میباید بر بنیان های هست باید های خودش رو استوار کنه، به ویژه این که باید و نباید های او به شدت با زمینه و زمانش پیوند داره و قابل تفکیک از زمینه و زمانش نیست. در عرصه اخلاق و سیاست مواضعی داره که اگر بخواد در مقام دفاع از اونها باشه نمیتونه در مقام اعتبار محض باشه. لااقل ایشون مثل دکتر سروش اهل شتر سواری دلا دلا نیست، خیلی بی پرده و صریح از استنتاج باید از هست حرف میزنه، ولو اینکه بایدها و نبایدهاش از سنخ دیگری است. چی میگه؟ ایشون مدعاش اینه بایدها و نبایدها ضرورتهای بلقیاس الالغیرند و استنتاجشون از این سنف. ما یک وجوب بلغیر داریم که آقای حائری ازش دفاع کرد، در ساحت اونتولوژی اومد، در ساحت اونتولوژی هم از ضرورت بلغیر حرف زد و گفت بایدها و نبایدها ضرورتهای بلغیری هست در نسبت فاعل شناسا در میان سلسله علل. ایشون میگه که من اگر بخوام باید و نباید اخلاقی رو توضیح بدم با وجوب بلغیر نمیشه، اون چون یه مدعای اونتولوژی که نمیتونه بیاد در ساحت اخلاق به من کمکی بکنه و من رو رهنمونی بکنه، میاد چیکار میکنه؟ ضرورت بالقیاس الالغیر رو تر میکنه. دوستان حتما در فلسفه اینها رو خوندن. ما سه تا ضرورت داشتیم: ضرورت بالذات، ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس الالغیر. ضرورت بالذات مثل ضرورت واجب الوجود بود، ضرورت بالغیر مثل ضرورت معلول بود نسبت به علت خودش، ضرورت بالقیاس مثل ضرورت دو معلول یک علت بود در قیاس به هم، یا مثل ضرورت مقصود و قصد بود. مثلا من به شما میگفتم که ضرورت من نسبت به شما که معلول واجبیم چیه؟ شما میگفتید ما در قیاس به هم نسبت به هم ضرورت بالقیاس الالغیر داریم، چون من و شما که به هم وجود ندادیم ولی وجود رو از علت واحد گرفتیم و به جهت اون میتونیم با هم قیاس بشیم، بگیم ما نسبت به هم ضرورت بالقیاس داریم. یا چی؟ یا من به شما بگم آقا بخوای بری تبریز باید از چهار باندهی بری که میره از هشرود و اینا میگذره میره تا تبریز، شما میگی ضرورت داره در قیاس با وصول به تبریز طی این مسیر. خب یقیناً اون سنخ اول نیست، هرچند میتونه بعدها اگر سیستماتیک روی این بحث مطالعه بکنیم اون سنخ اول هم در نظام های مدیریتی میشه ازش بهره برد و استنتاج های خاصی کرد، ولی فعلا باش کار ندارم. فعلا میام به همین زبان ساده میخواییم بحث کنیم. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه واژه های باید و نباید دوتا کاربرد داره. میخواد این دوتا رو برای ما چی کار کنه؟ توضیح. یکیش در مورد امر و نهی به کار میره و در بعضی زبانها نقش معانی حرفی رو ایفا میکنه که در این صورت معنای مستقل ندارد، بلکه در واقع همراه با فعل جمله جایگزین هیئت و صیغه امر و نهی میشود. مثلا من به شما میگم باید بگی، در واقع دارم میگم بگو. این امر و نهی از سنخ چیه؟ انشاست. یا میگم نباید بگی یعنی نگو، اینم امر و نهی از سنخ انشاست. ما با این کار نداریم، این یک معنی حرفیه، میتونه نباشه. اما یه جا باید و نباید یک مفهوم مستقلی رو ایفا میکنه، گاهی نیست دارای مفهوم مستقل بوده و به معنای واجب و ضروری و لازم به کار میره. باید اگه میخوای بری تبریز یا از قطار یا از هواپیما یا از ماشین استفاده کنی، چون تبریز مسیر دریایی نداره، کشتی که نمیتونی سوار شی. به یک جمله فکر کنید: باید به عدالت رفتار کرد. حالا اینو بیاید یه جور دیگه بگیم: عمل به عدالت واجب است. اینجا دیگه باید بیان یک معنی حرفی نیست که برو عادل باش، امر نیست، در واقع داره میگه عمل به عدالت بالقیاس به یک غایتی چیه آقا؟ واجبه، ضروریه، باید رخ بده. یعنی باید در اینجا به معنی امر و فرمان نیست، به معنای لزوم و وجوب و ضرورت است. یک امر و دستور و یک انشاء و اعتبار تنها در صورتی میتواند موجه و معقول باشد که شخص اعتبار کننده اولا هدف معقول و خرد پسندی را مد نظر داشته باشد و ثانیاً آنچه را که به آن امر می کند و آن اعتباری را که وضع می نماید حقیقتاً در خدمت تأمین هدف مورد نظر باشد. به عبارت دیگر اعتبار او باید پشتوانه ای از واقعیت و ریشه ای در حقیقت داشته و بر اساس ملاک ها و معیارهای حقیقی و موجه صورت بگیرد. واژه باید در این موارد مبین ضرورت بالقیاس بین سبب و مسبب یا علت و معلول است و نشان می‌دهد که تا کار مخصوصی تحقق نیابد نتیجه نیز تحقق نخواهد یافت. یعنی بیانگر ضرورت انجام یا ترک خاصی در مقایسه با هدف معینی هستند و این همان است که در اصطلاح فلسفی از آن به ضرورت بالقیاس الالغیر تعبیر میشه. خب دوستان، اگر خوب به همین چند جمله دقت بکنن، شما هنوز هم بایدتون رو هواست. چرا؟ چون طبق فرموده آقای سروش شما کار خاصی الان نکردید. بله درست میگید، باش اصلا قبول، به هر حال یه قیاسی با یک هدفی باید باشه که باید و نباید اعتبار بشه. کل مسئله سر اینه، اون مقصد و مقصودی که باید و نباید بر حسبش تعیین پیدا میکنه چیه واقعا چیه؟ دقیقا اینجاست که آقای سروش میاد میگه آقا ببین، اینا تابع اغراض و امیال و اهداف اشخاصن. هر کس بر حسب موقعیت خودش در جایگاه خاص خودش به هدف نگاه به مقصد و هدف و مقصودی داره، بر حسب اون هدف و مقصود 10 تام هست میچینه کنار هم که باید خودش رو به کرسی بشونه. خب اگر اینو بگی هم کمکی به اخلاق نکردی، شما فقط داری میگی هر کسی که باید خاص خودش رو اعتبار میکنه بالقیاس الالغیر اعتبار میکنه. حالا آیا از این طریق شما دقیقا حرف منو اثبات نکردی؟ و از اونجایی که هر کس در موقعیت خاص خودش هدف خاص خودش رو داره، بایدهای متخالف و متقابل و گاه متناقضی رو اعتبار میکنه، این خودش نشون میده که باید و نباید اصلا از هست و نیست نمیاد، از یه جا دیگه میاد که نگاه خاصی به یک هست و نیست خاص میکنه. این دعواست، همچنان هم ادامه داره در این دعوا. خب چند نفر دیگه هم حضور داشتن، دارند، هنوز هم هستن دیگه. شما باید بخونید، یه کتاب خوبی معرفی کنم دوستان. نمیدونم میبینید، فلسفه اخلاق در ایران معاصر، آقای دکتر امید استاد خود بنده بودن، یکی از کسانی هستند که من به شخصه ایشون رو به جهت روشن اندیشی و عمق اندیشه ستایش کردم همیشه. کتاب مروریه، یعنی شما میتونید با اندیشه های اندیشمندان کامل آشنا بشید. کسایی هم که بحث کردن این هاست: علامه طباطبایی، محمد تقی جعفری، عبدالکریم سروش، مهدی عایری یزدی، مرتضی مطهری، مصباح یزدی، جعفر صبحانی، مصطفی ملکیان، داوری اردکانی، جوادی آملی، محمد صادق لاریجانی، محمد رضا مدرسی، جلال الدین مجتبوی و علی شیروانی. نزدیک 17 متفکر معاصر رو در بحث فلسفه اخلاق در ایران معاصر اومدند موضع این 17 نفر رو مرور کردن تا شما مطلع بشید، آگاه بشید که چه بحثایی بوده. از این میان مهمترین مواضع در باب باید و هست همینایی بود که بنده خدمتتون عرض کردم که به زعم من کلن مسئله اشتباه فهم شده. حالا من موضع خودم رو اجمالا میگم، ولی در اینجا چند نفرن که بحثشون مهمه، شما باید ببینید. یکیش آقای سبحانیه، توی این بحث حرف داره، حرف داره، باید برید ببینید. یکیش آقای صادق لاریجانیه که اینجا تو این بحث حرف داره، آقای مصباح رو نقد میکنه، آقای سروش رو نقد میکنه، موضع خودش رو بیان میکنه. دیگه من فرصت نمیشه همه اینها رو بگم. یکیش آقای ملکیان هست که تلاش میکنه، اخیراً هم این تلاش ازدیاد پیدا کرده که بایدهایی رو بر هستهای خاصی استوار کنه و واسه همین به نحوی از روانشناسی هم تمایل پیدا کردن. و یکیش هم آقای جوادی آمالی هست. اینها هم در این بحث نظر دارن، ولی اگر از من بشنوید یا از من بپرسید، من فکر میکنم که مهمترین مواضع این سگانه بود که خدمتتون عرض کردم و فکر میکنم کل مشکل بر سر از و در هست. استنتاج باید از هست رخ نمیده، در هست رخ میده. این کل مشکل هست. ما در هست هستیم. اینها وقتی از هست حرف می زدن، هست رو به مثابه معرفت و مایی می گرفتن که تو گویی ما یک معرفتی در باب هست داریم که حالا این معرفت در باب هست باید کمکمون کنه گزاره باید ازش استنتاج کنیم. یا اون یکی فکر میکرد که من باید به نحو اونتولوژیک سلسله علل رو به شکل مفهومی توضیح بدم که بگم باید در سلسله علل از علل در میاد، یعنی همچنان از مطرح بود. حالا من دارم یه نکته دیگه به شما میگم. ببینید، ما در هستی هستیم هممون و در هستی معرفت رو بنیان می نهیم با احکامی مثل هو و هویت و عدم تناقض و اصل واقعیت و اصل آگاهی. باید و نباید هم به مطلق آگاهی در مطلق واقع تعلق داره. باید ها و نباید ها توسط فاعل شناسا در هستی رخ میده، نه از هستی. این رو من دیگه به تفصیل هفته بعد موضع خودم رو که میخوام بیان کنم برای شما توضیح میدم این یعنی چی. منتها فعلا ما با مواضع این بزرگان مواجهیم. اینها همه اهل اندیشن، همه اهل فکرن، باید بهشون فکر کنیم، باید در بابشون نظر داشته باشیم، باید بدونیم چی میگن. توصیه اینه حتما این کتاب رو از بر بشید، بخونید کامل، حفظ بشید، چون الان شما دارید دقیقا معاصر با همین ها فکر میکنید. باید بدونید کجایید، باید بدونید چی میخواید، تاریختون رو بدونید، غرب رو بدونید، الانتون رو بدونید، مسائلتون رو بدونید، انشالله که بتونیم کاری از پیش ببریم، وگرنه این غافل تا به حشر لنگ است. هفته بعد بنده مواضع خودم رو در باب موضوعات کلانی که اجمالاً از نگاه دیگران تا الان بحث کردم رو حول استنتاج باید در هست، محور اندیشه بنده در اخلاق اینه. هفته بعد در حول این مفهوم نظام اخلاقی رو در تناظر با مسائلی که تا الان مطرح کردم خدمتون میگم. حالا دیگه باید تا هفته بعد هم صبر کنیم. هفته بعد هم جلسه آخره این درس گفتارها خواهد بود. امیدوارم که دوستان همه موفق باشن. خب ما در خدمت عزیزان هستیم، اگر کسی نکته ای داره.
حالا بعد از شروع چند تا موردی که ما فکر نمی‌کردم از بین این همه اندیشمندی روزی با واقع مصباح نظر نزدیک‌تر باشه، ولی خب گویی واقع مصباح هم کاسته شدیم. اینم خودش از به اصطلاح عجایب. این که من خواستم بگم که اصلا به نظر من ما بحث و قول شما را اشتباه فهمیدیم. چیزی که من می‌خواستم بگم و حالا احتمالاً آقای سبسان هم تایید بکنن اینه که ما باید بحث رو بگم مثلا در حیطه معرفت شناسی. یعنی من به نظرم گیر ما اپیستمولوژیه، نه اینکه ما در صرف من بیاییم در ساعت اونتولوژیک بخوایم بحث بکنیم و هستی شناسی بخوایم بحث بکنیم. گیر ما گیر معرفتیه. این که اصلا ما میایم الان پیشفرضی که همه متفکرین گرفتن نظریه مثلا مطابقته، یعنی گویی ما اصلا موضع بحث و اشکال بحث اون اینه که پیشفرض ما نظریه مطابقته. یعنی ما میگیم یه هستی داریم که ما باید یه جوری به اون وصل بشیم. اگر ما اصلا نظریه مطابقت رو نخوایم در این یه زمینه مراد بکنیم که مثلا نظریه انسجام‌گرایی و کوهرنسی هر چیزی که بخوایم مراد بکنیم، خیلی اصلا بحث متفاوت میشه. ولی حتی اگر باز در همین ساعت هم بخوایم بیاندیشیم، باز حالا من نقدی که نوشتم که این که سخن آقای حائری یزدی به نظر من نه تنها در تناقضه و باز کاری از پیش نمیبره و امر اخلاقی رو کلا کنار میذاره، مشکل بزرگتری داره به نظر من، اینکه با ذات شریعت هم اصلا به نظرم در تضاد. یعنی یه وقت شما یال خیلی ادعای بزرگیه، ولی دلیلی که دارم اینه که یه وقت شما میاد میگه یه واجب الوجودی هست که یک سری ممکن الوجودهای به ذات اومده واجب الوجود بالغیر کرده، و حالا این واجب الوجودهای بالغیر ممکنه بیان یک فعلی رو که در ساحت ممکنات قرار داره و انجام بدن که این مثلا از ممکنه یک فعل خیلی ناپسند و بدی باشه. انگار ما این فعل رو با واسطه بست، یعنی ما واجب الوجود به ذاته. یعنی اصلا شما وقتی میاد یک همچین نظامی رو به اصطلاح برساخت میکنی، یه حالا همچین حرفی که حالا منشأ قاعدتا از ابن سیناه، شما وقتی میاد یک فعل بدی رو مراد میکنید که این امکانی داره و امکان تحقق هم داره، انگار با واسطه بست شده اصلا همون واجب الوجود به ذاته. یعنی بس چجوری ما به اصطلاح اعمال بد رو در این جهان تعبیر میکنیم؟ شاید به اصطلاح برهان خیلی ملموسترش همون برهان شر هم به نوعی به این قضیه برمیگرده. یعنی ما میگیم یک سری شروری که در اینجا هست این عاملش چیه؟ اگر عاملش انسانه، خب انسان که چیز فضایی نیست، یک برساختی از همون خداست. اگر عاملش خداست پس چجوری این با علم و حکمت الهی به اصطلاح رفت داره؟ یعنی به نظرم این به یه ذره رفت داره، حالا شاید هم خیلی درست هم نباشه، ولی این به نظرم اصلا حرف آقای حائری یزدی نه تنها مشکلی و دردی رو دوا نمی کنه، بلکه با یعنی انسجام نداره در نظریات خودشون. ایشون به عنوان حال یک فقیه مجتهدی که در ساحت شریعت می اندیشه، به نظرم اصلا با بقیه اعتقادات خودشون هم خیلی تلازمی نداره. سخن آقای سروش هم همونطور که حالا هم شما فرمودید هم دوستان موافق بودن، به نظرم خیلی متناقض بود. این که ما بیاییم انگار یه دور باطلی بود که حالا هر کس هر جایی که خودش خوب میدونه اگر بر وفق اون اراده نکنه کارش اشتباهه، اینم دقیقا خودش در ساحت همون بایده بود. و این که حالا این بایده دیگه باید نخستینه اصلا دلیلی نیست. ما بگیم خب چرا این باید نخستینه، باید دیگه باید دلیل نخستین باشه، این ارجحیتش رو باید ثابت بکنه اول که چرا این. و اصلا به نظر من ولی بایده ها به هست ها مرتبطن، اینجوری نیست که حالا بخوایم رابطه رو قطع بکنیم. با سخن آقای مصباح در حال بخش آخر شد، من نمیخوام خیلی نظر شخصی مهم بگم، ولی به نظرم سخن آقای مصباح خیلی منطقی بود تا یک جایی بحث رو پیش برد، ولی کامل نکرد. یعنی وقتی ما میایم از ضرورت علم معلولی صحبت میکنیم، یک به اصطلاح به نظرم سخن درستی، اینکه ما وقتی که داریم یه وقت در، ولی اینا دو تا ساحت متفاوتن باید ها و هست. یعنی یه وقت هست شما دارید در ساعت واقعیات صحبت میکنید، در ساعت هست ها، یا وقت هست در ساعت اعتباریات و باید ها دارید صحبت میکنید. یعنی دو ساعت متفاوت هم به نظر من، به خاطر همین این تفاوته که ما اینا رو میبینیم خلط میکنیم. و این چجوری باید بفهمیم؟ حالا چیزی که حداقل من میفهمم که سلسله علی معلولی در کاره که به درستی آقای مصباح تغییر کرد، که ما برای رسیدن و نیل به یک هدفی باید مقدماتمون رو به اصطلاح مراد بکنیم و اگر این مقدمات اشتباهی رو مراد بکنیم این سنخیت رو برهم میزن. یعنی این به نظرم از ضرورت علم معلولی با تمام لوازمشون باید بپذیریم تا اولا بتونیم بفهمیم چه در ساحت هست‌ها داره رخ میده، ولی اینکه اصلا چجوری میشه که یک فردی که در ساحت هست هست میره و اون باید رو مراد میکنه، این آقای مصباح خب نگفت. به نظر من بحث اصلی ما بود اصلا که چجوری این رو پوله یه دفعه شکل میگیره، اینو باز نگفتید. ولی بحث من اینه که فردی که در ساحت هست ها خودش، حالا این خیلی بحث هفته قبلم مرتبطه، ولی چیزی که من اگر مجبور باشم یه چیزی بخوام بگم اینه که فردی که الان داره یک کاری رو انجام میده این خودش برساخته یک سری علله.
لا لا لا،
اصلا ما وقتی میتونیم از باید به اون مفهوم صحبت بکنیم که انگار به یک اراده آزاده نمیدونم خیلی متفاوتی از این نظام علی معلولی قائل باشیم که بگیم حالا توی که اراده داری برو این کار رو انجام بده، باید این کار رو انجام بدی. من میگم باید چیزی در حالا لفظ بیشتر نیست، یعنی ما اینکه میگیم باید اتفاق بیفته داریم به اون تلازم علی معلولی اشاره میکنیم. چه بسا این فردی که الان روبروی چشم ما خودش برساخته یک سری علله و این معلول اون مجموعه ای از علله که اینا خیلی علل در هم تنیده و تو در توی هم، ولی این علل تاریخی که یک فردی رو جلو چشم ما آورده این اون اراده فضایی رو به نظر من به اون مفهوم نداره که حالا بخواد یه دفعه همه چیز رو طبق اون باید مراد کنی. اصلا اون باید به نظر من اون ساعتی، ما وقتی داریم از باید حرف میزنیم به طور ضمنی داریم به اون نظام علی معلولی و هست ها برمیگردیم. اصلا اعتباریاتی مستقل از این هست ها وجود ندارن که ما بخوایم اون اعتباریات وصل شیم.
آقای سمسامی ما در خدمت.
من فقط حقیقتش میگم خیلی ابراز موضوع نمیشه کرد چون مسائل خیلی بنیادینه و خب اگه ابراز موضوع کنی حقیقتا کار فلسفی بزرگی کردی. بلند من فقط خواستم روی یه سری حرفای شما یه کامنت هایی بذارم راجبه اون مسئله که اون حالتی که در حالت هیوم هست از یک در واقع باید از یک نوع گزاره به وجود نمیاد و یک نوعی از هسته. خواستم به این مسئله اشاره کنم که ما باید در پاسخ به این مسئله اینو بگیم که ما داریم اخلاق رو به مثابه چه امری میبینیم. آیا اخلاق به مثابه یک امر کشفیه و یک واقعیت بیرونی و وجودی که ما باید اون رو کشف کنیم؟ در اون حالت خب حرف شما درست میشه، ما یک اخلاق هستی داریم و حالا اون گزاره نیست و حالا باید یک بایدی رو بهش برسیم، ما باید هم یه حالت اونتولوژیک میدیم. ولی وقتی بر ما اخلاق به مسابقه حالت اعتبار میشه در واقع چیزی از گزاره بیشتر نیست و اون چیزی میشه که ما خودمون ساخته، یعنی اخلاق یک امر برساخته میشه. و حقیقتش من چیزی که حالا حقیقتا خیلی فلسفه تحلیلی نخوندم اونقدر، ولی چیزی که فکر میکنم تمایزی که بین امر توصیفی و امر هنجاری هست در واقع یک نوع برابربینیه، یعنی یک نوع حالت اونتولوژیک نیست. مثلا چیزی که امیر حسین گفت که واقعا بحث اونتولوژی و بیشتر اپیستم است تا اونتولوژی خیلی چیزه و فکر میکنم این مثلا در حالا کانتکست هیوم خیلی متفاوت تر از کانتکست مثلا آقای مصباح یزدی باشه، هرچند باز میگم قابل چیز هست اینا. و به نظر من اون حالت اون چیزی که گفتید که استنتاج باید از هست باشه و از هست نیست و در هست یک پیشفرض بزرگی داره که شاید نمیدونم به نظر من نشه این رو در کانتکست اسلامیش دید و اون هم اخلاق به مثابه امر کشفیه و به اصطلاح یک وجود و انتولوژی فضیلتی فرض شده که باید برسه، ولی اخلاق در فلسفه مدرن یک امر برساخته تره. ببخشید استاد اگر اصالت کردیم.
من اجمالاً چند تا نکته در باب این نکاتی که گفتید میگم، حالا امیدوارم که این نکات مفید باشه. آقای من اول با همین نکته که آقای سمسامی گفتن شروع میکنم. شما خوب میگید و درست میگید که ما وقتی میگیم که اخلاق گزاره نیست، تو گویی داریم در ساعت کشف سخن میگیم، تو گویی اخلاق چیزیست عینی که ما باید کشفش کنیم و مقدمه بر گزاره است و گزاره فقط حکایتی از اونه. و وقتی که ما میایم و در ساحت اعتبار میفهمیم که هیچ ما به ازایی نداره، دیگه چیزی جز گزاره و حکم نمیمونه، اونم حکم باید و نباید اعتباری. و انگشت به نکته حساسی میگذارید و درست تحلیل میکنید. اما کل مسئله در باب پیوند زبان و هستیه. گزاره هم ولو اعتباری در هسته، چنان که فرق نمیکنه این گزاره از سنخ باید باشه یا از سنخ هست. زبان هم به طور کلی در هسته، چه فرقی میکنه زبان انشا باشه یا خبر. این که بنده میگم اشتباه در اینجاست که ما داریم از استنتاج باید از هست حرف میزنیم، چون ما اساساً بنیان باید و هست رو فراموش کردیم. باید و هست قسیم همند، اما ما باید عبور کنیم از این دو قسیم به بنیان این تقسیم، ببینیم اون بنیان چیه. اگر ما در هست، اونم نه در هست به مثابه مفهوم یا حکم یا کشف واقع، بلکه در هست به مثابه بنیان حکم و مفهوم و کشف واقع بیستیم و در اون افق باید رو از نو نگاه بکنیم، اون وقت ما میفهمیم که باید از هست استنتاج نمیشه از هست به مثابه حکم در باب واقع، بلکه باید در هست استنتاج میشه به این معنا که ما با بودن در جهان و در پیوند با کائنات، نه به نفع مفهومی بلکه به نفع حیاتی و ذاتی خودمون، بایدها رو اعتبار میکنیم. این رو بنده به تفصیل هفته بعد بیان میکنم. اگر اینو متوجه بشید که نکته کلیم چیه، اون وقت پاسخ یک نکته ای هم که آقای علی مرادی گفت رو اجمالا میگم. ببینید، شما اگر این رو متوجهید بشید که باید در هست اعتبار میشه، نسبت شما با هست جبر علیه یا گشودگی کوانتومیه. اگر شما جبر علی رو قائل باشید، میبینید که آقای حائری یزدی رو چقدر بهش نزدیک میشید. جهان یک امر جبر مطلقه که شما هم در اون حضور دارید. فعل شما بخواید یا نخواید در این سلسله متعین میشه، شما یه حلقه از حلقه های علیتید. اینجاست که اون بحث جلسه‌ای که در اون مفصل در باب علیت و آزادی سخن گفتم به کارمون میاد. باید در هست اعتبار میشه، ولی نه در هست متعین از پیش ساخته شده، بلکه در گشودگی علی هستی قابل اعتباره. وگرنه به پارادوکسی میانجامه که به خوبی هم اشاره شد، به مسئله شر، به مسئله اختیار میانجام. منتها امیرحسین با اینکه این نکته رو در باب آقای حائری خوب دریافت کرد و بعدم رفت که بره به سمت آقای به اصطلاح مصباح و با ایشون هم افقی کنه، ولی نهایتا برگشت خودشون چی گفتن؟ گفتن بله، من قبول دارم که به هر حال یک هدف ممکنه باشه، بلقیاس باید باشه، ولی این وقتیه که ما یک آزادی دیگه ای داشته باشیم خارج از ساختارهای علی. ولی وقتی همش برساخته، خب شما برگشتید به موضع آقای حائری، شما دیگه حق ندارید ایشون رو نقد کنید، شما از پیش با ایشون همدل و هم افق شدید. ما باید خوب بفهمیم کجای کاریم. ما باید همه بحثایی که گفتیم رو تو ذهن داشته باشیم. من بر حسب همین تک جمله، اعتبار باید نه از هست بلکه در هست رخ میده، نه هم لزوما در هستی که من بخوام به اصطلاح اون رو به عنوان واقعیت مستقل از خودم ببینم، بلکه هستی که من در توش حضور دارم، نه حضوری که به جبر علی رقم خورده، بلکه حضوری که با یک دیالکتیک گشوده همراه است. چه بسا بشه این مسائلی که در طول تاریخ این همه باهاش انسان ها گلاویز شدن و ببینیم مثلا یه جور دیگه هم میشه بهشون نگاه کرد. من دیگه بیشتر فکر کنم نگم، چون هفته بعد میخوام به تفصیل بگم. آقای عبادی.
عرض سلام، صدا میاد؟
بله.
من فکر کنم مسئله کلن بین این سه بزرگواری که کردید یکم اشتباه فهمیده شده. حالا میگم چرا اشتباه فهمیده شده، بعد مسئله اصلی رو بعد دوباره قرائت کنم که بگم مثلا مسئله کجا هست. ببینید، من فکر میکنم وقتی ما از هست و نیست صحبت میکنیم، عملا مخاطب هست و نیست ها یک قوه شناختی که در من هست هست. یعنی من وقتی میگم فلان هست یا فلان نیست، در واقع اون قوه شناختی منه که داره این حکم رو میده. اما وقتی حرف از باید میزنم، اصلا مخاطب این باید قوه شناختی من نیست، مخاطب این باید قوه اراده من. اصلا قوه شناختی انسان تحقق بخش نیست. من وقتی یه چیز رو میشناسم کاملا در انفعال اون متعلق شناختم قرار میگیرم، ولی وقتی میگم یه چیزی باید، این قوه اراده من که تحقق بخشه در مخاطب این باید هست. و اصلا تا اینجا هم این سه تا نظریه که گفتیم انگار که هر کدوم از اینها میخواستن یکی از این ساعت‌ها رو به یک ساعت دیگه فروپاس کنن، و اصلا این از اساس اشتباهه. این ذاتش متفاوت نیست. قوه شناختی من هیچ وقت با قوه شناختی خودم یک کاری رو انجام نمیدم، و هیچ وقت هم با قوه اراده خودم چیزی رو نمیشناسم. اصلا این از هم کاملا منفک. به نظرم واسه الان مثلا نظریه آقای مصباح هم با اینکه باز از بقیه مدار به نظرم منسجم تر بود، باز هم مثلا خلاصش اینه که وقتی من میگم باید صادق باشم، یعنی اینکه صداقت لازمه مثلا یه غایتیه، صداقت لازمه یه کماله، درسته که واقعا تو گزاره هم عرض نیستن. یعنی من وقتی میگم باید صادق باشم، این اصلا متعلقش قوه ارادیه، قوه اراده بشره، و وقتی میگم صداقت لازمه کماله، این چیزیه که قوه شناختی بشر کشف کرده. اصلا فرق بین کشف و تحقق. به نظرم مسئله اصلا اینه که آیا این دوتا ساعت با هم نسبتی دارن یا نه. وقتی میگیم نسبت به این معنا نیست که این دوتا یکی هن، یا بخوایم بگیم یک مثلا یک طرف رو تغییرش بدیم به اون طرف دیگه، یا اون طرف رو باز مثلا بگیم. نسبت یعنی میتونن از هم دیگه تأثیر و تأثیر بپذیرن یا نه. مسئله اصلا اینه. حالا از اینجا به بعد که مسئله فهمیده میشه، مسئله معرفت شناختی همونطور که گفتن اهمیت پیدا میکنه. به نظرم اینکه تو تاریخ ما از یه جای به بعد در این شک کردیم که میتونیم از هست ها باید استنتاج یا استخراج کنیم، دلیلش این بوده که در ساعت معرفت شناختی یه سری سازوکارهایی چیدیم که این سازوکارها عملا قدرت شناخت غایت، تمامیت، مقصد، معنا، اصلا کلن قوه شناختی ما با اون سازوکارهایی که براش دیدیم این قدرت رو دیگه نداشت که معنا رو فهم کنه، معنا رو بشناسه، تمامیت یا غایت رو بشناسه. زمانی که قوه شناختی ما اینجور مریض بشه و اصلا قدرت شناخت یک غایت یا تمامیت یا کمال رو نداشته باشه، عملا اصلا دیگه نسبت هم قطع میشه. یعنی من وقتی تو حوزه عمل بخوام یک کار رو بکنم، اصلا امکان نداره که یک غایتی رو در نظر نگیرم. همونطور که آقای مصباح هم خیلی زیبا بهش اشاره کردن، یعنی گزاره‌های اخلاقی همیشه ناظر به یک غایتی است. حالا اگر ما در ساحت شناختی اون غایت رو اصلا نتونیم بشناسیم، اصلا اگر در ساحت شناخت اون کمال رو، اون معنا رو، اون تمامیت رو اصلا نتونیم بشناسیم، عملا خب تو حوزه اخلاق هم دیگه اصلا دیگه نسبت قطع میشه، این دوتا کاملا از هم منفک میشه، و اون ساحت اراده بشر یا گزاره‌های اخلاقی که باید دارن، اینها بنای یتیم میشن دیگه، هیچ مبنا و بنیادی نداره. اصلا ریشه بحث هم به نظرم همینه. حالا از اینجا به بعد به نظرم همون مسائل معرفت شناختی اهمیت پیدا میکنه، و اگر کسی دغدغه این داشته باشه که بتونه از ساحت باید، از ساحت هست تا از هست ها باید استنتاج کنه، باید اول بره سراغ اون معنا، سراغ اون غایت، سراغ یک سازوکاری جدیدی بشینه برای قوه شناختی بشر که بتونه اون معنا و تمامیت رو فهم کنه. اگر این محقق بشه عملا ما تو حوزه باید های اخلاقی که هیچ مشکلی نداریم.
ببینید آقای عبادی، شما میگید که مسئله سر پیوند اراده و شناخته، دعوایی هم که اینا میکنن که باید از هست استنتاج میشه یا نمیشه دعوای سوریه، برید دعوای دیگه بکنید، برید ببینید نسبت اراده و شناخت چیه. بعد به درستی اشاره میکنید که ما یک انسداد تاریخی داریم که به ما میگفت تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی که کمال چیه و نمیتونی درک کنی که ما در افق کمال میخوایم چیکار بکنیم. آقای لاریجانی یک نقدی به آقای مصباح میکنه که ظاهراً الان به شما هم میتونه وارد بشه، اونم اینه ما میدونیم که کمال مطلوبه، ولی آیا میشه گفت باید به کمال میل کرد؟ به عبارت دیگه مهمترین اشکالی که میشه به آقای مصباح وارد کرد اینه که بایدها و نبایدهای اخلاقی و حقوقی و امثاله هم ناظر به رابطه فاعل و فعلند، یعنی من و این فعل برای اون غایت، و نظریه آقای مصباح میاد از دل این رابطه فاعل و فعل میره تو رابطه فعل و نتیجه و پیوند سگانه ای رو به وجود میاریم، فاعل فعل فعل نتیجه. احکام اخلاقی و حقوقی ناظر به رابطه من و فعلن، ولی حرف استاد مصباح از رابطه من و فعل به رابطه فعل و نتیجه می انجام و این خلاف مفاد کلی چی هست؟ کلی احکام بایدی و نبایدی هست. اینجا یک اتفاق می افته، اونم اینه در این که ما یک رابطه ای میان فعل و نتیجه داریم و این میتونه علت صدور بایدها و نبایدها باشه، نباید تردید کرد، اینو بپذیریم. یعنی ما میفهمیم بین مثلا مجازات مجرم و رابطه امنیت اجتماعی یک رابطه چی هست؟ رابطه علی معلولی هست. این باعث میشه که ما باید این کار رو انجام بدیم و اعتبار کنیم، اینو اجمالا بپذیریم. ولی یه مشکل دیگه پیش میاد، اون چیه؟ اون اینه مثلا اون وقت باید به دنبال کمال حقیقی بود یا باید کمال حقیقی رو ایجاد کرد و چجوری میخواییم توجیه کنیم؟ شما میتونید در افق یک مصلحت این جهانی انسانی یک بایدی رو در نسبت میان فعل و فاعل در باره فعل و نتیجه چیکار کنی؟ اعتبار کنی. کاملا میای اینجا در عرصه علم اخلاق و حقوق انسانی میتونی یک کاری بکنی. شما میگی مشکلشون چی بود؟ این بود که کمال حقیقی رو غیر قابل شناخت میدونستن. میگیم باش، اصلا رفتیم هم انسدادمون هم حل کردیم، کمال حقیقی رو شناختیم. باید به دنبال کمال حقیقی بود اونقدر مبهم، اونقدر ناشناخته، اونقدر نامشروطه که نمیتونیم بین ایجاد کمال حقیقی و وجود کمال حقیقی رابطه درستی برقرار کنیم. شما میگی باید برن کمال حقیقی رو بشناسن. کمال حقیقی اگه باشه هست دیگه، وجود داره. اون وقت شما میگیم ما باید چه کار کنیم؟ باید کمال حقیقی رو ایجاد کنیم؟ باید کارهایی بکنیم که به کمال حقیقی برسیم؟ خب هر دوی اینها مبهمه. کمال حقیقی اگه هست چجوری باید ایجادش کنیم؟ کمال حقیقی اگه هست باید چی کار کنیم که بهش برسیم؟ کمال حقیقی هیچ کمکی به حل این مسئله نمی کنه. من میخوام پاسخ شما رو بدم، این که میگید انسداد تاریخی ما باعث شده که ما دوچار این بحث بشیم، من به یه معنی میپذیرم، ولی نمیپذیرمم که به این راحتی بشه بری کمال حقیقی رو بشناسی بعدش هم بیای چیکار کنی حلش کنی. چون چنان که آقای لاریجانی در نقد استاد مصباح میگن، واقعا کمال حقیقی ایجاد کردنش و وجود داشتنش و پیوند این دوتا اصلا زیاد روشن نیست. کمال حقیقی یعنی چی؟ چجوری باید بهش برسیم؟ در نسبت من و فعلمه یا در نسبت فعل و غایته یا خودش غایت فعله؟ اگه غایت فعله که دیگه کمال حقیقی نیست، چون کمال حقیقی اونیه که از پیش مهیاس محققه. میبینید خیلی اینجا راحت نیست، میخوام بگم راحت نیست. یک انسدادم من به شما بگم، مهمترین مشکل ما اینه، اصلا همین جدایی که شما ایجاد کردید، شما میگید اصلا حکم اراده و حکم شناخت دوتان، اصلا ما چرا اینا رو جدا کردیم؟ مگه انسان دوتاست؟ ما چرا اینا رو جدا کردیم؟ چرا فکر میکنیم حکم اراده و شناخت جداست؟ شما هم تو متافیزیک سینوی هستید مثل همین ها، و شما هم دوچار انسداد میشید مثل همین ها. ابن سیناش دوچار انسداده که مصباحش دوچار انسداد میشه، سروشش دوچار انسداد میشه. مادامی که مثل یونانی ها یا مثل هگل بر نگردونید افق اراده و شناخت رو قرین نکنید در هستی نه از هستی، در هستی نیندیشید، شما نمیتونید اینا رو حل کنید. طبق نقدایی که میکنید متوجه میشم که باز دارید میرید تو زمین بازی ابن سینا، باز دارید همون بنایی رو میپذیرید و وارد همون بنایی میشید که اونا بنا کردن، بعد داخل بنا میچرخید میگید مثلا چرا ستون رو اینجا ساختن اینجا میساختن، غافلید از این که هیچ فرقی نمیکرد ستون رو کجا بسازن، پی بنا خرابه، آقا پیش خراب. حالا به اینا فکر کنید ببینید چی میشه. بفرمایید.
من فقط البته این تفکیک بین قوه شناختی و قوه اراده رو، یعنی جز اصول بنیادین ذهنی منه و هنوز شخصا به انسداد برنخوردم، خیلی هنوز
انسداد همینه.
اگر ممکنه، اگر حالا شاید وقتی کلاس گرفته نشه، به هر حال بیشتر توضیح بدیدم به انسداد به که شکل میگیره. و البته در مورد اون باید هایی که فهمیدیم، اون باید ها من منظورم وقتی از باید اخلاقی حرف میزنیم میکنم متفاوت از باید حقوقی ها، یعنی اینا اگه تفکیک کنیم شاید حداقل یکی از مسائل، یک بخش از مسائل حل شه.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید اولا حقوق و اخلاق رو نمیتونید از این حیث لااقل تفکیک کنید، چون هر دو باید هم. حداقل در این که بایدن نمیتونید، این تفکیکتون هم ظاهرا بیملاک میشه. پیوند اراده و اندیشه هم از اینجاست. انسدادها کجاست؟ انسداد اونجاست. وقتی اراده و اندیشه رو جدا میکنید دقیقا تو همون مسیری میرید که باید شما بیمبنا باشه. میدونید شبیه کیا میشید؟ شبیه اشاعره میشید. که وقتی میخوایم بگیم پایه این حکم کجاست، میگم پایش تو خود اراده است. خود اراده وقتی در افق بودن سکونت نکنه، مادامی که در افق واقعیت نیندیشه و به حسن و قبح ذاتی قائل نباشه، اصلا میتونه باید و نباید مستقری عرضه کنه؟ نمیتونه. شما میگید به انسداد نخوردید، آخه این عجیبه، چون کل تاریخ ما انسداد همینه. کی جدا کرد عقل نظری رو از عقل عملی؟ ابن سینا. ابن سینا جدا کرد. چرا؟ چون به این فکر کرد اگه جدا نکنم چی میشه؟ اون وقت نبوت رو چیکار کنم؟ اون وقت شریعت رو چیکار کنم؟ اون وقت احکام فقهی رو چیکار کنم؟ پس بذار جدا کنم، بذار حد اینا رو مشخص کنم، به اراده بگم، به عقل نظری بگم تو با اراده کار نداشته باش، اصول کلیشه بگو، خودش میره از شریعت پیدا میکنه. اگه واقعا پی نبردید به انسدادهای اراده و عقل، جدایی اراده و اندیشه، جدایی نظر و عمل، برگردید تاریخ حکمت نظری و عملی خودمون رو مرور کنید، برگردید منازعه اشاعره و معتزله رو مرور کنید، برگردید حرفای ابن سینا رو تا آخر لایات شفا مرور کنید، برگردید مشکل اخلاق، عرفان و فقاهت رو مرور کنید، برگردید مرور کنید انسدادهای تاریخی ما همه از دل این تفکیک میان بیرون. اروپا این تفکیک رو از بین برد. مدرنیته چیه؟ مدرنیته اینه. شما چرا هگل و کانت رو ستایش میکنی؟ هگل و بیشتر میگید هگل صورت بندی مدرنیته است. دکارت رو چرا ستایش میکنید؟ چون در دکارت اندیشه حکمه، می اندیشم فعله، یعنی فعل و سخن و اندیشه یکی میشن. نفس چیه؟ نفس فعل اندیشیدنه. یعنی مرز اراده و اندیشه چی شده؟ برداشته شده، اینا به هم برگشتن. بعد شما میاید در هگل، در پدیدارشناسی روح، در اخلاق خواجگی و بندگی میبینید من کجا به خودم آگاه میشم؟ جایی که دیالکتیک خواجه و بنده، آگاهی رواقی و شکاک و ناشاد، میرسم به کجا؟ میرسم به جایی که بگم من عاقلم. کجا عاقلی؟ اونجایی که بتونم بفهمم که در این دیالکتیک من و جهان یک کلیت مفهومی بر این حکومت میکنه. انسدادهای جداییشو نفهمیدید هنوز؟ برید به صدرالمتعلهین مراجعه کنید، اونجایی که در آخر شواهد و ربوبیه داشت چی میگفت؟ داشت به شما میگفت ببینید نبی اومده، فقه رو بنیانگذاری کرده، بعد از او این اتفاق ها میفته، و بعد شما دیدید که چگونه در خلجان و تلاشه که جمع کنه بین عرفان، کلام، فلسفه و فقه، و نهایتش موفق میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون از ابتدا ما باید اینا را در یک افق میفهمیدیم. شما اینا رو فکر کنید، منم فکر میکنم هفته بعد مفصل براتون میگم که اگر اینا دوباره به هم برگردن و انسان بشه انسان واحد در هستی و هستی از یک مفهوم به یک عینیت بدل بشه، اون وقت چه اتفاقایی میفته؟ آقای علی مرادی، ما در خدمت.
سلام مجدد. استاد خیلی بحث گسترده و دامنه‌دار و جالبی، یعنی الان به ویژه وقتی مسائلش رو طرح می‌کنی، من مثلا حالا واقعا میگم کسی هم نیستم، ولی میفهمم که مشکل همیشه با ابن سینا چی بود. من از اینکه یه آدم برمیگرده میگه من مواد جسمانی رو نمیتونم تعبیر بکنم ولی باور بهش دارم، ناراحت میشم، میگم توی که نمیتونی تعبیر بکنی چرا به تو باور داری؟ یعنی من اصلا با این مشکل دارم. آقا من طرف میخواد بزرگترین فقیه دینی باشه، یک نظریه منسجم داره، یه هستی شناختی منسجم داره و حرف و زندگی و عملش هم طبق همونه. به قول شما مثل آقای مصباح، آقای مصباح با این که 180 درجه با من تفاوت بکنه، من خیلی بهش ارج مینهم، به خاطر همین که اینا منسجمن در آقای مصباح. این خیلی نظر من ارزشمنده که آدم نظریاتش با خودش در تناقض نباشه، یه نظریات منسجمی باشه و کوهرنسی داشته باشه. حالا این نظریات میخواد من باش مخالف باشم، نمیدونم کی باش موافق باشه، ولی حالا برگردیم به بحث. اصلا من حالا در خیلی جا با شما موافقم و حالا در اون یک بحث هم به طور ویژه بله شاید لایقش باشید. استاد در اون بحث آقای عبادی منم با ایشون مخالفم، از این بود که مگر چه چیزهایی هستند که رفتارهای انسانی رو میسازن آقای عبادی؟ یعنی من بحثم اینه، من به عنوان یک انسان یک سری رفتارها و نمودهای رفتاری دارم، چه چیزهایی اینو میسازن؟ عقاید من. یعنی وقتی شما به یک چیز باور دارید در ساحت هست، به یک چیزی این هست این نیست، این عقاید شما رو شکل میده و این عقاید شما میاد در ساحت هنجارها، کنشها و رفتارهای شما اثرگذاره. یعنی اصلا چه کسی رو دیدید بدون اینکه مثلا اعتقاد به اسلام داشته باشه هر روز صبح مثلا واسه نماز صبح ساعت بذاره پشت نماز بخونه؟ اصلا همچین چیزی معقول هست؟ به نظر من معقول نیست. کسی که باور نداشته باشه به یک نظام ارزشی در اون ساعت نمیده هیچ وقت عملی مطابقه با اون بکنه. یعنی عقاید و رفتارها یکی هم واقعا با نظرم مرز ندارم و شما به درستی اون مطلب رو اشاره کردید که رفتارها در هستن. ولی مشکل من اینه که اصلا چرا شما دوبارهش، یعنی حالا ببخشید جسارت ولی نقدم به شماست، حالا در اینا وقتی میذارم آخر میگم، در اون بحثی هم که فرمودید با چیز اشتراک داریم با آقای حائری، بله ما در این اشتراک داریم که شاید اون نسبی گرایی رو راه نمیدیم، ولی من کار آقای حائری رو نقد میکنم به خاطر اینکه به نظرم اون واقعیتی که ایشون ترسیم میکنن مطابق نیست با واقع. من میگم مثلا به زعم خودم، نظر خودم مطابق با واقع، خیلی هم من نقد میکنم، مثلا شاید مثلا در هر گفت هاوشی که خب نقد میشم، ولی بحث من اینه، تفاوت ما در اینه. اون بحث دیگه هم که فرمودید ما اینو بیایم به صورت دقیقاً مثل بحث هفته قبل به صورت کوانتومی به اصطلاح تعبیر بکنیم یا نه در یک نظام علمی معلولی گریزناپذیر سوال به یک دست، ما وقتی داریم از گذشته به الان حرکت میکنیم، به زعم من ما باید علمی معلولی همه چیز رو ببینیم. یعنی تعبیر ما از تاریخ تعبیر علمی معلولی یک تعبیر ضروریه. وقتی که از الان داریم به افق گذشته نگاه میکنیم، این تعبیر تعبیر کوانتومیه به قول شما، یعنی جایی که اون جبر نقد میشه، جایی که در جبر انقلاب وارد میشه، چرا که ما داریم گذشته رو در افق اکنون فهم میکنیم و این از الانه که ما به گذشته نگاه کنیم. یعنی من به نظرم این وقتی جهت ما عوض میشه این تغییر پیدا میکنه. به درستی هم اشاره کردید، من از الان میام سخنان گذشته آقای حائری رو نقد میکنم، ولی خودم وقتی دارم نظام مثلا چیزی که خودم فکر میکنم رو میچینم، میام از گذشته به الان و ضروری دوباره فکر میکنم، همون شیوه که ایشون ها و حالا این علما و مراجع تقلیدم ضروری فکر کردن. یعنی این نقد درستیه، مطابق میگم این در جهتش تفاوتی، یک کار متناقض نیست، بستگی داره شما مبدا و مقصدتون چی باشه و چه حرکتی رو داشته باشه. در بحث خود شما هم کاملا من موافقم، حالا شده هفته آینده هم میشکافیم قضیه رو و بیشتر میفهمیم، ولی اینکه باید خودش در هسته، یعنی شما میاد یک مقسمی رو میذاری به نام هست، بعد دوتا شاخه میگیری، یکی باید یکی هست، این همچین چیزی اصلا از نظر منطقی وقتی که شما یک هست دارید دوباره خودش یک هست و یک بایده، خود هست اصلا دیگه بایدی وجود نداره، وقتی هست خودش تقسیم میشه به باید و هست، فقط یک هسته که دوره یک هست، یعنی باید اصلا وجود نداره. اون حرفیه که دقیقاً این حرفیه که والا من فکر میکنم آقای سمسام ما با همین این اشتراک رو داشتیم که اصلا این باید ما مگه از کجا داریم میاد؟ این باید خودش اصلا وجودی نداره، نه به این معنی که هیچ چیزی نیست، به این معنی که باید خودش در هسته و اصلا ما نمیتونیم از چیز مجزایی به نام باید صحبت بکنیم. این یک بحثش. یک بحثی هم که حالا وقتی ما داریم از باید استفاده میکنیم، حالا نظر من دو تا تعبیره، یک تعبیری اون به مفهوم ضروری که آقای مصباح اشاره کردن، اکثریت دوستان هم مثل من موافق بودن که این باید به معنی ضروری درسته، یعنی ما داریم صرفا اون سیستم علمی معلولی رو تفسیر میکنیم، مداخله نمیکنیم این وسط. یک معنی دیگر باید اون مداخله ما هست که برمیگرده به اراده ما، که اگر ما بخوایم دوباره از اون اول تا الان بیایم این اراده وجود نداره، ولی وقتی از الان میخوایم به عقب بریم ما میتونیم این اراده رو در افق فهم بیاریم. و این باید دومی به نظر من معنی نداره، ما هرچه داریم از باید استفاده میکنیم از اون باید به معنی تفسیر ضرورت داریم استفاده میکنیم. و حالا نمیدونم دیگه، من و شما در این زمینه خیلی اشتراکات داریم، ولی نمیدونم این باید رو شما چجوری با اینکه در خود هست تعبیر میکنید، دوباره یه شاخه هست میشه اون یکی هست، یعنی از مقسم ما دو شاخه بزنیم باید و هست، این یه ذره مگه معنی هست در اصل؟ ممنون، ببخشید باز خیلی پر حرفی.
من همیشه مظلوم بودم، اونم به این دلیل که همواره محاکمه من قبل از وقوع جرم رخ داده، مثل الان. یعنی من فقط یه جمله گفتم، گفتم من به نظرم باید در هست استنتاج میشه نه از هست، و گفتم هفته بعد میخوام بگم چی میخوام بگم، ولی هنوز نه چیزی گفتم من رو میگه دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازن، به عشق را کنار دیره که راه بند تازیانه زدند، عشق را در پستوی خانه نهان باید، آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالود و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان، روزگار غریبی است نازنی، شوق را در پستوی خانه نهان باید، ابلیس پیروز مست سور اعضای ما را به سفره نشسته است، خدا را در پستوی خانه نهان باید. بگذارید من هفته بعد موازم رو بگم. مهمترین المان اینه، آیا ما صرفاً با ارادمون در زنجیره جبری علی مداخله مشارکت میکنیم، یا ما ارادمون زنجیره جبری علی رو متعین میکنه و بهش سمت و سو میده؟ آیا خلقت یک امر مطلقاً بسته است یا گشودگی درش هست؟ آیا باید از هست استنباط میشه یا باید در هست استنباط میشه؟ شما درست میگید این هست مقسمی با اون هست قسمی چه فرقی داره؟ تفاوت مفهوم و مصداقه، تفاوت حقیقت وجود و مفهوم وجوده. متفکرین ما همیشه از حقیقت وجود جدا بودند، ولو اینکه ازش حرفم زده باشن. اگر به حقیقت وجود برگردیم اون وقت می فهمیم در حقیقت وجوده که هم هست به معنی مفهوم و هم باید به معنی مفهوم واقع میشه، ولی در گشودگی جلوات هستی که ما توش حضور داریم باید و هست اینقدرها هم از هم جدا نیستند. مشکل ما ابن سیناست که همیشه ما رو در مفهومهای مومیایی سکونت داد و ما به تعبیر نیچه مومیایی پرست شدیم. میپرسید خصلت‌های ویژه فیلسوفان کدامند؟ آقای عبادی، آقای امیرحسین هم این خصلت‌ها رو از خودشون امروز بروز دادن. به تمایزهای سینوی که الحمدلله در مومیایی از هان ما مونده توسل پیدا میکنن و باید برگردید، راهی ندارید، باید همشو بخونید، نقد کنید، به لوازمش هم فکر کنید. یکی نداشتن حس تاریخی است و نفرتشان از ایده شوند یا مصر معابیشان، گمان می کنند عزتی بر سر چیزی گذاشتند اگر از دید ابدیت به آن بنگرند و از آن تاریخ زدایی کنند. این که من میگم باید در هست استنتاج میشه، یعنی در جایی که هستم، در جایی که حضور دارم، در مطلق واقعیت که من باهاش مواجهم، که برای من هم در کسوت مفهوم هویدا میشه، هم در کسوت پرسونالیتی، هم تاریخ رو به من عرضه میکنه، هم مفاهیمی رو که بتونم باش تاریخ رو بفهمم، ولی من ناگهان این دوتا رو میگسلم و به بهانه معرفت یقینی میچسبم به مفاهیم و تاریخم رو ول میکنم به حال خودش، بعد میشینم تو اون هپروت دنبال نسبت باید و هست میگردم. باید و هست تو تاریخ معین میشه، اما نه تو تاریخ بی بنیان. من دارم دنبال بنیانش بگردم. آنچه فیلسوفان در درازنای هزارا دست ورزی کردند همگی مومیایی های مفهومی بودند. هیچ چیز واقعی از دستانشان زنده بیرون نیامده است. این حضرات پرستنده بت‌های مفهومی، بت تمایز نظر و عمل، اصلا نیست توی پارمنیدس نیست. هومر چی میگفت؟ میگفت پادشاه عدالت را میداند، صوفیا حقش اینه. در صوفیا نظر عمله، عمل نظره، تمایز نیست. تمایز مالیه، مال کسیه که نمیخواد ساحت اندیشه رو به تدبیر راه بده، میخواد تکلیف حاکم کنه و شما باید به این فکر کنید. این حضرات پرستنده بت‌های مفهومی با پرستششان می‌کشند و کشتهشان را مومیایی می‌کنند و دشمن جان هر چیزی‌اند که به پرستشش برمی‌خیزند. مرگ و دگرگشت و پیری همچنان که زه و زاد و بالش برای ایشان دلیلی است بر ضد هر چیزی، بلکه دلیل بطلان آن است. ما دنبال بایتهایی هستیم که در افق ابدیت مفهومی باشه و چون چنینه همش میخوایم یک هست ازلی و ابدی مستقر کنیم، خالی از هر گونه نو به نو شدن، و در افق ابدیتی که هیچ نو به نو شدنی درش نیست بایدمون رو مستقر کنیم. اما صفحه 44 ترجمه آقای آشوری، اما شما اگر برگردید به حق واقع، در جایی که هستید بیاندیشید. شما میفهمید منی که اینجا نشستم و این لپتاپو میبینم و در زیست جهانم، نظر و عمل به این راحتی قابل تفکیک نیست، چنان که اراده و اندیشه قابل تفکیک به این راحتی نیست. ملا صدرا یه چیزایی فهمیده، وقتی حقیقت وجود رو از مفهوم وجود تمایز میده، بعد میگه مفهوم وجود یکی از جلوات حقیقت وجوده و میگه حقیقت وجود عینیتیه که به مفهوم نمیاد، ولی دیگه لوازمشو نمیگیره، جرأت نمیکنه بگیره یا نمیتونه بگیره. ما باید بگیریم، ما باید به همینا فکر کنیم دیگه، کار ما چیه پس؟ ما باید فکر کنیم. بعد ادامه میده نیچه، میگه مرگ و اینو که خوندم، بعد میگه آنچه هست ناشونده است و هرچه شونده باشد نیست است. این کیه که حرکت جوهری رو جدی کرد و چرا ما و خودش به لوازمش فکر نکرد؟ کیه که ما رو در حق واقع قرار داد، در دل سیلان حرکت جوهری، ولی نتونست ازش این حقیقت رو بفهمه که بایدها در افق این تسرم دیالکتیکی مستمر اعتبار و استنتاج میشن؟ به خاطر چی نتونست؟ به خاطر هیمنه ابن سینا. این ابن سینا یه کاری با ما کرد که شاید هیچ وقت نتونیم به این راحتی ازش خلاص بشیم. بهش فکر کن. اینا باید همش موضوع فکره، من جزمی نیستم، خودم هم باید فکر کنم، همه هم باید فکر کنیم دیگه. فکر چیز خوبیه، فکر ضرر نداره. فکر کنید. دوستان نکته ای دارن بگن، ما در خدمتیم. آقای بادی.
استاد، من خواستم بپرسم که میخوام بگم که این تفکیک بین نظر و عمل رو من هنوز نفهمیدم دقیقا چجوری میشه اینجور نباشه. حالا به قول شما شاید اینقدر در سنت خودمون قرار شدیم که نمیتونیم جور دیگه ای فکر کنیم، ولی میخوام فقط برای این که بگم دقیقا چی تو ذهنم یکم بیشتر حرف بزنم بلکه منظورم رو برسم. فقط یه نکته بگم، اون بحث ابن سینا که ما داشتیم، تا جایی که من یادمه این بود که ابن سینا در ساعت کلیات معرفت کسب میکرد اما در ساعت جزئیات میسپردش به شریعت. این لزوما همه تفکیک نظر و عمل نیست، یعنی ما میتونیم شرایط رو مد نظر بگیریم که هم تفکیک نظر و عمل باشه و هم ابن سینوی، یعنی سینوی نباشه. همونطوری که مثلا یکی از آقای علی مرادی خیلی قشنگ گفتن من نمیفهم چرا مثلا کسی معاد جسمانی رو نفهمه ولی بازم مثلا در اساس اون عمل کنه یا بهش باور پیدا کنه. خب یک فردی میتونه اون رو اینطور نفهمه و اصلا بهش هم عمل نکنه، این مطابق معرفت خودش. من میخوام بگم که مثلا فرض کنید که الان اگر و بین نظر و عمل تفکیکی قائل نشیم، یعنی هر کس در حوزه نظر هر چی بفهمه بعد مطابق اون عمل کنه، چون اون دوتا وحدت داره. یعنی مثلا یک کسی که چه میدونم سیگار براش بده و میدونه به این معرفت داره، هیچ وقت نباید سیگار بکشه، ولی اصلا همچین چیزی نیست که، یعنی نمیدونم منظورم رو میگم. اینا چجوری حل میشه این مسئله این مدلی؟ ببینید اون که استاد توی تو آیه تو گفتن اون مسئله اعتباریات خودش یک معرفته، یعنی اگر ما اعتباریات رو هم جزء معرفت بدونیم باز هم مسئله حل میشه به نظرم.
خب آقای حریری شما بگید.
استاد من میخواستم که درباره همین حدود پرسش فلسفی که آقای علی مرادی صحبت میکردیم توضیح بدم. اینکه معاد جسمانی از نظر من اصلا اثباتش کار فیلسوف نیست. حالا اینکه مثلا نتونسته یا تونسته یا قصد داشته بکنه، اشتباه قصد داشته، ولی اصلا کار فیلسوف نیست که بخواد معاد جسمانی رو اثبات کنه، مثلا جزئیات علوم دیگه یا مباحث دیگر رو بخواد بحث کنه. باید سر اصول موضوعه علوم و معارف دیگه بحث کنه و باقیشو به اونها بسپاره. یعنی اینکه معاد، یعنی کیفیت معاد به دین برمیگرده و اون نظر میده، میگه آقا معاد جسمانیه، ما میگیم بله یا میگیم نه. و در واقع کار فیلسوف تبیین اصول موضوعه اون دین یا اون علوم، حتی تو علوم دیگه، یعنی فیلسوف نباید بیاد راجع به جزئیات علوم نظر بده، چون اصلا کارش نیست. اگه میتونه نظر بده ولی از اون حیثیت فیلسوف نمیتونه نظر بده. پرسش فلسفی به دنبال اصول موضوع، یعنی اثبات اصول موضوع و بنیان گذاشتن اونها برای علوم دیگه است.
خب
منم یه چیزی بگم. آقای حریری فکر کنم بودن، این رو من باهاتون هم نظرم، منتها خود این مسئله که فلسفه باید به چه چیز بپردازه یه مسئله فلسفی، یعنی خود تفکیک بین این که چه چیزی فلسفه است و چیزی فلسفه نیست. یعنی منظورم که همین حقو میدم با آقای علی مرادی که بتونن مثلا یه نظر جدید داشته باشن. حالا بعد البته توضیحش بدم.
مقصودم بیشتر این بود که ایشون گفتن فیلسوف باید همه چیز رو اثبات کنه و من میگم نه، اصلا فیلسوف نباید همه چیز رو اثبات کنه. این به نوعی زیاده خواهی فیلسوفه که دوست داره تو همه چی نظر بده.
بله بله این درسته. اینو
خودم من در این قضیه و در این حیطه میتونم نظر بدم و اون حیطه هم حالا میتونیم سرش بحث کنیم. نمیگم اینی که من میگمه، ولی فقط در این حد میدونم که مواد جسمانی نمیتونه تو این حیطه باشه. یعنی کیفیت معاد اصلا کار فیلسوف نیست.
ببخشید من یه چیز کوچیک بگم. موافقم با شما جناب حریری، مرسی هم که توضیح دادید، چون حالا من واقعا میگم من نمیگفتم که لزوما فیلسوف باید همه چیز رو اثبات کنه، ولی میگم میگفتم که چشم میگفتم که فیلسوف به نوعی مگه چاره دیگه‌ای هم داره؟ فیلسوف میاد یک تعبیری از اتفاقاتی که در جهان افتاده از جهان به طور کلی ارائه میده، مطابق اون تعبیری که داره تلاش میکنه تغییری رو به وجود بیاره. شما میگید که این اصلا خیلی این زیاده خواهی فیلسوفه، خیلی جاهاش هم اصلا در به اصطلاح ایده اختیاری نیست. من موافقم، ممکن اینجوری هم باشه، ولی سوال من اینه، شما میگید ما میدونیم که چه چیزهایی در حدود پرسش فلسفی نیستن ولی نمیدونیم چیا هستن. خب ما اول باید بدونیم چیا هستن که بدونیم چیا نیستن. یعنی من اینجوری میفهمم، در حد احتمال زیادم فهم من ممکن اشتباه باشه، ولی اینکه ما صرفا بدونیم چه چیزهایی در حیطه فلسفه نیستن میشه تعبیر و تلقی فعلی در جهان نسبت به فلسفه. این که میگن خب فلسفه که این که دسترسی نداره، این الهیات جداه، این هم که حیطه علوم و ساینس و ایناست، یعنی در نهایت هیچی باز فلسفه نمیمونه. یعنی میشه یک دانش زائدی که توی به اصطلاح دانشگاه های عده‌ای دور هم میان میخونن، یه سری درس میدن، یه سری درس میشنون، دوباره اینا میرن جای اونا استاد میشن، دوباره همین چرخه تا ابد میره. من فقط نمیفهمم که مبانی فلسفی به قول شما باید تبیین شد. من نمیفهمم،
یعنی بگم مبانی علوم دیگه مقصودمه، یعنی اصول موضوعه اون علوم و علم معبد و طبیعی که اصلا یک بحث جدایی میشه کلا.
خب آقای حریری جان قربون شکلت برم، آخه خود موضع شما الان سینویه، اینو کی گفته؟ واقعا چرا فکر میکنیم که فلسفه کارش اینه که مبادی علوم رو بحث کنه؟ اصلا اینو از کجا میگیم؟ خود اینو چرا میگیم؟
خود از اینجا میگم که خب موضوع علوم که به مربوط به موضوع علومه.
اصلا این کاره ببین، خود این من سوالم اینه، آیا خود این نکته ای که شما، من باش مخالف نیستم، دارم پرسش اونتولوژیک میکنم، آیا خود این تعریفی که شما میکنید باعث نمیشه که فلسفه از ثبوت خارج بشه و در ساحت اثبات خانه کنه و یکی از لوازم تفکیک نظر و عمل همینه؟ یعنی بهش فکر کنیم، ما جذب ندارم.
من
حقیقتش
با موضوع سینوی زیاد مشکل ندارم. و
آه خب اون وقت که هیچی پس
آخه
شما نیچه هم میخونید ابن سینایی هم هستید یه جوری، آخه یه جایی کار میلنگه، یعنی بهش فکر کنیم. یعنی من فکر میکنم یه جایی کار میلنگه. اگر شما بگید فلسفه کارش بحث از مبادی علومه، اون وقت فلسفه تبدیل میشه به شرط شی میشه. فلسفه پرسش از بنیانه، پرسش از بنیانی که تو انضمامیت رخ میده، لزوماً پرسش از مبادی علوم نیست. مبادی علوم از لوازم دو سه تا مرتبه بعدتر از پرسش از بنیانه. نقد هایدگر چیه؟ شما اگر بگید مبادی موضع فلسفه پرسش از مبادی علومه، اون وقت به اینجا میرسید، اون وقت موضوع خودش چیه؟ میگید موضوع خودش بدیهیه. مثلا ابن سینا میگفت موجود به ما و موجود بدیهیه. بعد هایدگر میگه دقیقا موضوع فلسفه همین امر بدیهیه که مبهمترین و تاریکترینه. بعد بعدم مگه سبزواری نگفت مفهوم او من عرف الاشیای و کنهو فی غایت الخفای؟ بعد شما میگی این کنهو اگرچه هم فی غایت الخفای موضوع فلسفه نیست، موضوع فلسفه مبادی علومه. خب نمیشه. هایدگر میگه نمیشه، شما باید همین موضوع رو که من عرف الاشیای فکر میکردی هست، نیست خفاست، مطلقاً هم مستوره، باید بری کشفش کنی.
سینوی خب نمی گنجه این که ما بخواهیم
نمی گنجه
علم و در خود اون علم بحث کنیم،
نمی گنجه
موضوع فلسفه در فلسفه صحبت کنیم.
پس چی کار باید بکنیم؟ یعنی نباید موضوع فلسفه رو کلن بحث کنیم؟ خب دیگه همین میشه دیگه.
چرا خود بنیاده، ولی در نهایت نمیتونیم به اندازه استواری که علوم دیگه دارن برسیم.
در نهایت میشه این، شما میگی وجود به مثابه بنیان بدیهیه، بعد میره تو تفکیکات وجود میگید یا واجبه یا ممکن، و فلسفه رو سلاخی میکنی، تفکیک نظر و عمل رو مستقر میکنی، تو الهیات غور میکنید، آخرش هم به فقه میانجام. این میشه ابن سینا. اینا لوازم داره، به این راحتی نیست.
روش ابن سینا و نحوه مواجهش باشم، یعنی علاقمندم بهش، وگرنه اصلا با همین تمایز وجود ماهیت مشکل دارم و به نظر اصلا یک تمایز
اشتباهی دارم. من به جهت من فهمیدم شما میگید من به جهت روشی با ابن سینا هم دلم، من میگم ابن سینا که همش روش نیست، این روش برآمده از یک متافیزیک. خب آقای سمسامی نوبت شماست.
خواستم بحث معاد و مسائل الهیات به مساوی علم نیست که بخواد فلسفه بنیادش رو داشته باشه. یه جوری الهیات و فلسفه در هم تنیده میشن از یک جای به بعد، و اون وجود به اصطلاح معرفتی هم که حتی بخواییم راجبش صحبت کنیم، معرفت ساده ای نیست که بخواییم بگیم که مثلا توسط یک چیز مجزایی به نام عقل و الهیات یک چیز دیگه است. اینا خیلی در هم تنیده و خیلی نمیشه راحت راجبه چیز کرد که بگیم این در حیطه عقل و این در حیطه الهیات. فهمیدم خواستم بگم
آقای حریری میتونن جواب بدن.
استاد چرا نمیشه تفکیکش کرد؟ ما متوجه نمیشن به همون دلیلی که ما میتونیم فلسفه و مثلا علم برنامه نویسی رو تفکیک کنیم، فلسفه و الهیات هم باید بتونیم تفکیک کنیم. یعنی فیلسوف نمیاد مثلا راجع به فضاپیمایی که میره تو اسپیس تیکس حرف بزنه، و اگر هم حرف میزنه به حرف در واقع بنیادی نمیزنه، سعی میکنه از ریشه‌اش حرف بزنه، سعی میکنه موانیش بزنه، نه نحوه خود اجرایش. و به همین شکل هم در واقع الهیات میتونه عمل کنه، گرچه الهیات یک بحث جدایی داره، و اونم اینه که یک در واقع گزاره از بالا به پایین دیگه، یعنی گفته معاد جسمانیه، یا شما این دین رو قبول دارید و میپذیرید که معاد جسمانیه، یا قبول ندارید و نمیپذیرید این رو. یعنی حتی این یکمی دورتر از اون علوم دیگه میشه، یعنی فیلسوف هیچ راهی عملا بهش نداره.
من میتونم یه سری بگم استاد. ببینیم بحث ما اینه که ما نباید الهیات و مساوی علم ببینیم بعد بخوایم راجبش به فلسفه نگاه کنیم. میتونیم هم ببینیم، مشکلی نیست. ولی در ساحتی که راجبش صحبت میشه، مثلا دارم بگم تو اندیشه آگوستین میگیم که چی میگن، عقل داره اشراقی میگیره از یک خدایی. بعد خب این چه ساحتی، یعنی آیا داره ایمان یا اون الهیات متقدم میشه بر عقل یا عقل بر؟ من خب موضع بگیرم، میخوام بگم که راجع به معرفت شناسی لوگوسی فلسفه و الهیاتی خیلی نمیشه ما راحت صحبت کنیم که اینا خیلی به هم نزدیکه. یعنی دین به مثابه یک موضوعی نیست که با فلسفه بخواد سنجیده بشه، یه حالتیه که اینا خیلی یه مسئله متافیزیکیه که داره بحث میشه.
من متوجهم، به چیزی که فکر میکنم اینه که این نزدیکیش به لحاظ تاریخی بوده، یعنی چون دارن در لحاظ از حیث تاریخی دارن تنیده بوده، ما فکر میکنیم که تنیدگیش بیشتر از علوم دیگه است. یعنی چون عموماً تمام قدیسایی که فیلسوف بودن، در واقع بهتر بگیم فیلسوفایی که بودن قدیس بودن، تو قرون وسطا توی همین دوره اسلامی خودمون هم همینطور بود، برای همین در ذهن ما یک تنیدگی عجیبی بین این دوتا وجود داره.
خب
و درست هم هست.
من حالا ببین، من نمیخوام موضوع بگم اینجوری ها، من میگم که این که حالا بخوایم بگیم که این مسائل الهیاتی کار عقل نیست، این به نظرم ادعای راحتی نیستش. یعنی باید خیلی اول موضع گیری تمایز اینا رو بکنیم، باید بگیم که این مثلا چیزیه که در ساعت الهیات یا عقله. خب فقط خواستم بگم اون جمله خیلی صریح نیست.
که من نسبت به این قضیه دارم اینه که یک، یعنی به لحاظ چون بگم یک سری گزاره هایی داریم که مدعی شدن این حقیقت مطلقه و یقینیه. شما اگر مبانیه کسی که این گزاره رو گفته بتونی اثبات کنی، میتونی به اون گزاره معتقد باشی و دیگه نمیتونی در خود اون گزاره شک کنی، چون گزاره دائم از بالا به پایینه. الهیات نگاهش کلن از بالا پایینه که تو نمیدونی من میدونم، این رو صرفا باید اثبات کنی که آیا واقعا تو میدونی یا نمیدونی. همین
تو بیا مثلا ابن رشد بخون، اون میگه که یعنی عقل رو متقدم حتی میدونه و مثلا پروژهش اینه که بخواد اون رو چیز کنه. حالا میتونی تو نقل که اینه این موفق نبوده، حرفی نیست، بس اینه که این خودش یه موضعیه، همین راحت نیست.
خانم جباری شما بفهم.
این که میگن، یعنی حرف شما که گفتید که ایشون میگن که بین دین و فلسفه یه جور در هم تنیدگیه، میخواستم بگم شاید به خاطر اینکه از اول اینجوری بوده، یعنی مثلا فیلسوف که خارج از زمانه خودش نیست و چون که میتونیم بگیم خیلی وقت بوده که فیلسوف یه زمانه دینی بوده، شاید دلیل اینکه ما نمیتونیم خیلی راحت مثلا دین رو از فلسفه جدا بکنیم همین باشه، چون فیلسوف توی زمانه دینی داشته فکر میکرد.
بسیار دوستان، یه اگر اجازه بدید من این بحث رو اندکی جمع کنم. اینو بگم و بریم بحثه. ببینید دو تا بحثه، من اجمالا میگم، یکیشو میگم یکیش میمونه هفته بعد. یه بحث تفکیک نظر و عمل، یک بحث موضوع متافیزیک یا موضوع فلسفه است. ببینید ما روز اول به شما گفتیم فلسفه بحث از وجود موجوده، نه دانشی انتزاعی در باب یک موضوع کلی به نام هستی که بعدش هم بگی یا واجبه یا ممکنه و تبدیل بشه به یک ساختار کاملا ذهنی که هیچ ربطی به واقع نداره. بعد آقای حریری میگن که ابن سینا و منم بر این باورم که این وظیفش اینه، تعیین اصول کلی علوم دیگه. راجب خودش چی پس؟ آیا خود فلسفه برای خودش موضوع تعیین نمیکنه؟ میگید نه دیگه، موضوع خودش بدیهیه. خب این با اون موضع‌گیری های نخستی که در یونان بودن هم ناسازگاره، هم با جریان کلی فلسفه. این یک فیلسوفه، اونم ابن سیناست. فلسفه اساساً باج به هیچ علمی نمیده، فلسفه جریان سازه، فلسفه در همه جا نظر میده. چنین نیست که شما فکر کنی راجع به اسپیس ایکس دیگه ما فیلسوف از وجود موجود حرف میزنه، اونم نه از وجود مفهومیش که بگه حالا اسپیس ایکس مثلا ممکن الوجوده، نه واجب الوجود. این چه گفته؟ این چه فلسفه ای؟ فلسفه بحث از وجود موجوده، اونم نه وجود موجود مفهومی، وجود موجود عینی، یعنی در مرافقت با وجود رقم میخوره. اگر اینا متوجه بشیم، اون شاکله یا ابن سینایی که در نظام معرفت، در نظام انتزاعی و مفهومی معرفت فلسفه رو تعریف میکرد فرو میریزه. فلسفه اساساً در نظام معرفت تعریف نمیشه، در مرافقت با عین تعریف میشه. من هستندهی که در هستی حضور دارم و با انهای هستندگان احاطه شدم، وقتی از وجودشون میپرسم فیلسوفم. یکی از انهای موجوداتم علومن، وقتی از وجودشون میپرسم میشم فیلسوف علم خاصی. ولی فلسفه فقط این نیست که بشینی مبادی علوم رو بگی، این نیست، این غلطه. ولو این که ابن سینا بگه، ابن سینا بگه، مگه من با ابن سینا عهد و اخوت بستم؟ بپرید. آره چه اشکال،
نماز میکنم. چه سرطان فکر کنم موزه منو بد متوجه شد. منظورم این نبود که فیلسوف بشینه مثلا تو خونش انتظاری حرف بزنه، به نوعی میخواستم مقام فیلسوف رو بالاتر ببرم.
پایینش بردین، خرابش کردین.
یات علوم مثلا بحث کنه،
خرابش.
یعنی جان
میگم شما خواستین بالا ببرین، با سر کوبیدینش زمین، ده تیکش کردین.
نه آقا واقعا کوبیده نشد، منظورم اینه جزئیات علوم برمیگرده به همون علوم، یعنی سر جزئیات فیلسوف میتونه بحث کنه، نه از اون جهتی که فیلسوفه. و فیلسوف به نوعی بنیان سازه، میتونه بنیان.
تمام شد تمام شد. خب ما به همدلی رسیدیم، به همدلی رسیدیم. وقتی بنیان ساز میشه دیگه از سنخ نظر خالی خارج میشه. به محض اینکه نظر میکنه عمل کرده، از طریق اندیشش کنش کرده. به هم میرسیم، اون وقت دیگه به هم میرسیم. یه مسئله دیگه میمونه، اینم بگم و بریم، اونم مسئله آقای عبادیه. ایشون میگن ابن سینا فقط اومده تو تفکیک نظر با عمل جزئی جدا کرده، و چه بسا این تفکیک و در نظر و عمل و فلان ما بپذیریم ولی سینوی نباشیم. نمیتونید، محاله، محاله. شما چرا جدا کردید؟ عمل چیه؟ عمل یعنی کنش جزئی. من اینو برمیدارم، باید بردارم، باید برم، باید بخوابم، باید عدالت، همه در ساحت انضمامه، انضمام، انضمام، انضمام. به محض اینکه از انضمام به مثابه جزئیت اگزیستانسی یا وجودی خارج میشی، میری تو مفهوم، تو مومیایی های مفهومی سکونت میکنی و تفکیک نظر و عمل میاد. بعد میگی این نظر رو به این عمل راه نیست، چنان که خدا هم جزئیات رو نمیدونه. بعد که این نقد میشه، آلبرت کبیری میاد، بوناونتورای میاد، آکویناسی میاد، اینا میان. بعد میرید میرسید به دکارت، میگه اصلا اندیشه خود عمله، چون میاندیشم حکم دیگه، میاندیشم پس هستم. واسه همین تفکیکه کم کم میره که از بین بره تا به هگل برسید. ما ابسترکتید فکر نکنیم. اگر هم فیلسوف به مبادی و مبانی علم فکر میکنه، به یک دلیل، علم به مثابه یک شاکله مفهومی موجوده و فیلسوف چون از وجود موجود میپرسه، فلسفه علم یا فلسفه علوم محقق میشه. ولی فلسفه که این نیست. فلسفه مطلق پرسش از مطلق وجود موجوده، میخواد هرچی میخواد باشه. و در کجا رخ میده؟ در انضمامیت. مفاهیم در این افق ممکن میشن. منتها ما مفهوما رو میبر میداریم میریم تو باقالیا، افلاطون میشیم، ارسطو میشیم. مادامی که این مفهوم دوباره به عین بر نگرده و در ساحت مرافقت هستی در این انضمامیت جان نگیره، اسمشو حقیقت نذاری. من هفته بعد در باب جنبندی بحثامون انشاءالله چیزایی میگم. امروز خیلی کلاس خوبی بود، از همه متشکرم.